خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان که محبت کردن تشریف آوردن در این جلسه. خوش آمد میگم خدمتتون و همچنین از آقایان مالجو، آقای بیات و آقای نوری تشکر میکنم که به هر حال دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه شرکت کردن. فکر میکنم که دوستان در واقع آقایان معرف حضور هستن و نیازی به معرفی من نیست در اینجا، اما پیش از اینکه بحث شروع بشه، همچنین که یک وقفه، یک زمانی هم بگذره برای اینکه دیگر دوستان مهمانان جلسه به هر حال برسن، چون ترافیک هست و جای پارک سخت پیدا میشه، من میخواستم یک توضیح خیلی مقدماتی و کوتاهی بدم. البته میدونم که اغلب دوستان کتاب رو مطالعه کردن پیشا پیش، اما یک توضیح مختصری میخواستم بدم راجع به موضوع کتاب. همونطور که میدونید به هر حال این کتاب بر پایه اسناد عمدتاً منتشر نشده‌ای که در واقع نوشته شده که روایتی تاریخی به دست میده از زندگی مستمندان در عصر پهلوی از اردیبهشت 1309 تا شهریور 1320، که در واقع در اینجا منظور از مستمندان گروه‌های گوناگونی از اقشار اجتماعی، از جمله گدایان، ولگردان، بیخانمانان، مجانین بی‌سرپرست و غیره. و همونطور که خود آقای مالجو در مقدمه کتاب توضیح میدن، با این عنوان به اصطلاح کتاب برشی تاکنون ناشناخته است که در واقع تلاش دولت رو نشون میده در تحقق یک میثاق مشهور و معروف، و اون میثاق تهیه رفاه حال عموم، که در واقع با شروع این میثاق، یعنی یاد کردن از این میثاق آغاز میشه و با عقب نشینی تمام عیار از این میثاق به پایان میرسه. در واقع درباره این دوره قراره که امروز هم صحبت بکنیم که موضوع کتاب هم هست. و اما در رابطه با شیوه تاریخ نگاری کتاب، چون که میدانید به یک شاید با این اصطلاح شیوه اصطلاحاً تاریخ نگاری از پایین که بر فاعلیت یا عملیت تاریخی اقشار، همین اقشار فراموش شده‌ای که ذکر شد در واقع کار رو جلو میبره، یعنی این روایت با تاکید بر عملیت آنها پیش میره و از این طریق در واقع یک نقد، شاید یک موضوعیه به رویکرد مورخان، اون رویکرد مسلط در رهیافت مورخان پیشین که عمدتاً بر کامیابی‌ها و ناکامی‌های این دوره رو به شخص خود پادشاه، یعنی رضاخان، نسبت میدادن. و این عاملیت این اقشار در این، شاید در این نگاه این مورخان یا در رهیافت اونها مورد توجه نبوده، و از ویژگی‌های بارز این کتاب فکر می‌کنم این ویژگی رو بشه بر شما. و از این رهگذر، در واقع با این روش چند پدیده تاریخی عمده بررسی شده در این کتاب، همونطور که می‌دونی. یکی این که در واقع این که اساساً رسیدگی دیوان سالاران به زندگی مستمندان در طی دهه 1310 چه کم و کیفی داشته، یکی از پرسش‌هایی که کتاب می‌کوشه به این در بهش پاسخ بده. و پرسش دیگر این که چرا دیوان سالاران در مقطعی، یعنی در همین مقطع 1310، بیشترین توجه رو به زندگی مستمندان داشتن، که چه اتفاقی افتاده بودش که یک چنین پدیده‌ای رو ما با پدیده تاریخی رو باش مواجه هستیم. و مورد آخر این که چرا در واقع تعداد و شمار مستمندان در طول این دهه 1310 اینقدر زیاد شده بود. یکی از مسائلی که همونطور که دیدید در کتاب در واقع اسنادی یاد میشه که در واقع ما میبینیم که این اقشار چقدر گسترده بودن. و خب در نهایت تلاشیه برای اینکه چارچوب در واقع کلان، تحلیلی کلانی به دست بده برای ترسیم این کشاکش، چون که در عنوان کتاب هم بازتاب داده میشه، کشاکشی که بین دیوان سالان و مستمندان در این دوره تاریخی برقرار بوده. حالا با این توضیح مختصر و ساده که خودتون فکر میکنم پیشا پیش از اون آگاه بودید، ما اگر موافق باشن آقایون بحث رو آغاز کنیم. من میخواستم خواهش کنم از آقای بیات اگر موافق باشید ما بحث رو با عرض شما آغاز کنیم.
خیلی
من میکروفون رو در خدمت شما بذارم.
سلام عرض میکنم. کتاب آقای مالجو همونطور که در واقع در ادامه خواهم گفت کتاب مهمی است، مضامین متعدد و متنوعی رو معرفی کردن، به بحث گذاشتن و در موردش به نظر من از منظرهای مختلف ساعت‌ها میشه صحبت کرد و امیدوارم که در واقع حالا اگر ما هم نرسیم که نمیرسیم، فقط باید به جوانه به محدودی اکتفا بکنیم، این بحث صورت بگیره. یعنی کم پیش میاد مطلبی که داده‌هایی داره که میتونه به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره و امیدوارم همینطور هم بشه. من معمولا برای اینکه بتونم منسجم صحبت بکنم و در واقع وقت رو هم زیاد تلف نکنم، مطلبی رو که میل دارم مطرح بکنم می نویسم. حالا هم نوشتم، تصور میکنم که همون حدود 20 دقیقه طول بکشه اهم نکاتی که در ذهن دارم. پس با اجازتون من میخونم. از بعد به شکلگیری نظام مشروطه در ایران، در کنار مجموعه گسترده ای از اصلاحات مختلف در زمینه های گوناگون، رسیدگی به حال و روز مستمندان و متکدیان شهری نیز بر اساس کتابچه قانون بلدیه مصوب 1286 شمسی و روده بلدیه که بعدها به شهرداری تغییر نام داد گذاشته شد. قانونی که مانند پاره ای از دیگر قوانینی که در آن دوره تأسیس به تعجیل و بر اساس ترجمه و اقتباس از قوانین اروپایی طرح شده بود، در عمل بنا به دلایلی چند صورت عملی مطلوبی نیافت. جدای از یک گرایش مستمر و مزمن گردن نگذاشتن به حکم قانون، یکی از مهمترین دلایل تحقق نایافتن این قانون روشن نبودن پاره از مواد آن بود و به همین دلیل همان گونه که در بخش‌های اولیه خیز خام نیز اشاره شده است، لزوم تجدید نظر در مفادش از همان ادوار اولیه مشروطیت در تصدور کار قوه مجریه قرار داشت. تجدید نظری که تنها پس از سپری شدن یک دوره 10-15 ساله به رغم تلاش‌های مختلفی که شده بود به دلیل آشوب و همریختگی فقط در اواسط دهه 1300 صورت پذیرفت. یکی از مهمترین تغییراتی که در قانون جدید، یعنی قانون مصوب 30 اردیبهشت 1309 شمسی صورت گرفت، الزام بلدیه ها به خودکفایی مالی و اقتصادی بود و محروم شدن از عواید حاصل از مالیات راه که برای شهرداری ها یک ممر درآمد مهم بود و در اواسط دهه 1300 رقم قابل توجهی را تشکیل میداد. بر اساس تصمیمی که گرفته شد، قرار شد عواید حاصل از مالیات راه اکثرا به راهسازی اختصاص یابد. در واقع این دو بحث، یعنی حال و روز مستمندان و فقرای جامعه و نحوه رسیدگی مقامات بدان در دوره پهلوی اول و در کنار آن و در مقیاسی محدودتر راهسازی در ایران، دو مضمون اصلی این بررسی را تشکیل می‌دهند. در این بررسی راهسازی از آن جهت مهم تلقی شده است که جدای از موضوع مالیات آن که در یک دوره بخش مهمی از هزینه های شهرداری ها را تأمین می‌کرد و محروم شدن شهرداری ها از این ممر درآمد که به کاسته شدن تواناییش در رسیدگی به فقرا و مستمندان منجر شد، به عقیده آقای مالجو به نحوی ناخواسته مهاجرت مستمندان و فقرای روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را نیز تسهیل کرد و در نتیجه بر معضلات و گرفتاری های شهرداری ها در رسیدگی به اقشار مورد بحث دامن زد. همون گونه که اشاره شد، موضوع اصلی حال و روز فقرا و مستمندان کشور در هر یک از مقاطع این دوره است که در این بررسی از راه‌های گوناگون سعی در توصیف آن شده است. از طریق بهره برداری از انواع عرایض و مستدعیات مکتوب بر جای مانده از قشر مورد بحث و نقل قول از آنها در توصیف مصائب فلاکت‌هایی که دامنگیر آنها بود، تا سعی بر به دست آوردن نوعی گزارش کمی از این موضوع به گونه‌ای که به ویژه در فصل سوم کتاب، فصل موسوم به اسرت در پایتخت سال 1318 شاهد آن هستیم. از طریق بررسی سرشماری‌ها و گزارش‌های رسمی شهرداری و منابع مشابه، در مواردی هم که اسناد موجود مجال نوعی تکنگاری می‌دهند مانند چرخه افتتاح و انحلال دارالمساکین شیراز در فاصله 1311 تا 1315 یا موضوع نوانخانه مشهد در سال 18 تکنگاری‌های ارائه شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی کار آقای مالجو یک بهره برداری اساسی و گسترده از اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران و چند آرشیو پراکنده دیگه هستش. در یک کتاب قبلی کوش در پی کارونان که به سرگذشت مستمندان آذربایجان در نیمه دوم دهه 1320 مربوط می‌شد که سال 1400 چاپ شد، از بررسی‌های در خور توجهی که می‌توان بر اساس یک چنین داده‌های ارائه کرد شمعی به دست داده بودند. حالا این را می‌توان در مقیاسی به مراتب گسترده‌تر در کتاب خیزخان دید. اما این داده‌های فراوان مشکلات خود را نیز دارد، از جمله مشکل اکتفا به ارائه مقدار مشخص و متناسبی از داده‌های به دست آمده و میل به ارائه تمامی آنها. بعضی از این موارد را می توان به نبود بررسی های زیربط نسبت داد و در نتیجه میسر نبودن اکتفا به ارجاعاتی چند، مانند فلان تحقیق در مورد قرنطینه و پیشینه آن در ایران که شاید لازم می کنه که خود آدم یک تحقیقی رو به صورتی که آقای مالجو به صورت خلاصه دادن مطرح بکنه، که اگرچه بحث جالب و آموزنده است اما ربط آن با موضوع مستمندان محدود است. موضوع راهسازی در ایران آن دوره و سعی در ارائه یک تاریخچه مختصر از آن، فصل پنجم کتاب هم یک نمونه دیگر است. یعنی فکر میکنم اگر ما داشتیم بررسی های در خور توجهی میشد به آنها در واقع ارجاع داد و وارد بحث های متفرقه نشد. یادآوری این نکات و اشاره به عوارض احتمالی سرریز انبوهی از داده ها و اطلاعات به معنای کم محلی به این داده ها و اطلاعات و نادیده گرفتن سعی و تلاشی که صرف استخراج و تدوین آنها شده است نمی باشد. فقط از این بابت عرض شد که به نظر می آید گاهی بحث اصلی کتاب را از نظر دور می دارد و این در حالی است که سعی و تلاش نویسنده در تئوریزه کردن بحث، موضوع فعالیت و غیره نیز برای خواننده و ناآشنایی مثل بنده همینک نیز پیچ و خم‌های خودش را دارد. در نظر داشتن امکان تفکیک بخشی از آن داده ها و منتقل کردن آنها به صورت پیوست هایی به انتهای کتاب، شاید بتوان از سرگشتگی های احتمالی حاصل از سرریز انبوهی از این داده ها کم کنیم، بحث را در مجرای اصلیش حفظ کنیم. البته همان گونه که اشاره شد، تأکید آقای مالجو بر موضوع راهسازی جدای از تأثیر قانون 1309 که شهرداری ها را از عواید حاصل از مالیات راه ها محروم کرد، یک جنبه دیگر هم دارد. به عقیده ایشان راهسازی به نحوی ناخواسته باعث شد که مهاجرت و سرریز این جمع مستأصل به شهرهای عمده نیز تسهیل گردد. حالان که راه فقط وسیله بود و آنچه در این زمینه نمیدانیم آن است که در آن دوره در روستاها، قصبات و شهرهای کوچک چه گذشت که تعداد زیادی از ایرانیان گرفتار را به استفاده از این وسیله و مهاجرت به شهرها واداشت. یعنی فقدان مجموعه بررسی هایی درباره وضعیت اجتماعی اقتصادی روستاها، قصبات و شهرهای کوچک ایران در آن دوره. این نیز نکار آقای مالجو و نوعی که همینک جسارتن به ارائه داده های اضافه بر سازمان متهم شدند، بلکه وظیفه یک نظام علمی و اساسا دانشگاهی است که لااقل تا جایی که به علوم انسانی و مخصوصا تاریخ معاصر مربوط می شود هیچگاه نتوانست به وجود در خور توجهی تبدیل شود و از عهده وظایفش برآید. در این بررسی در اشاره به دلایل استیصال و فرار توده‌ای از اقشار فرودست به شهرهای عمده، به درستی از نقل قول میکنم استمرار دیرپای فقر عمومی اکثریت جمعیت در بستر نوع نظام اقتصادی رشد نیافته، نقل قول تمام میشه، سخن به میان آمد که خاطر نشان شد جای بحث و بررسی بسیار دارد. و همچنین نقل قول مجدد انواع پرشماری از امور حادث زیست محیطی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم در افزایش شمار مستمندان هم در تشدید ژرفای مستمندی که نقل قول تمام بشه، که که این نیز البته جای تحقیق بسیار داره. در خیز خام به نمونه‌های چند از این امور حادث اشاره شده است، مانند بحث مهاجران شوروی در اواسط دهه 1300، یعنی حدود 30,000 تا 40,000 ایرانی که در پی تغییر قانون تابعیت در شوروی حاضر به قبول قوانین جدید تابعیت اون حوزه نشدند و با بر جای گذاشتن مال و هستی خود به ایران اخراج شدند. نمونه شگفت و تأسف‌بار از نوع رویکرد غیر مسئولانه مسئولین در توزیع این مهاجران در نقاط مختلف کشور و کم و بیش رها کردن آنها به حال خود. نمونه دیگری که میتوان به آن اشاره کرد و جا دارد بدان توجه شود، جا به جایی های ایلی در آن دوره تحت عنوان اسکان ایلات و عشایر است که در یک دوره اولیه تحت نظارت ارتش و در یک دوره بعدی تحت نظارت وزارت کشور صورت گرفت که آن نیز از مصادیق بارز و جنایتبار بیمسئولیتی، بی‌اعتنایی، ناتوانی یا هر عنوان دیگری که بخواهی بر آن بگذاریم نظام حاکم در رسیدگی به حال و روز مردم، مخصوصا اقشار ضعیف و درمانده آن دوره. تأکید اصلی آقای مالجو در این بررسی و اصولا در نوع رویکردی که اتخاذ کردن ضرورت توجه بیشتر به تاریخ فرودستان، یعنی نوعی نگاه از پایین به تحولات تاریخی و اجتماعی ایران معاصر است که البته تأکید درست و به جایی است. در بخشی از این بررسی اشاره کردند که در ایران روال غالب تاریخ نگاری نگاه فرادستان و نگاه از بالا بوده که آن هم قابل قبول است. اما نکته‌ای که باید در نظر داشت آن است که حتی این نگاه از فرادست و از بالا نیز نگاه ضعیف و بیرمقی است. عرصه را بر دیگر رویکردها تنگ نکرده است. به عنوان نمونه که به موضوع این کتاب نیز مربوط می شود، می توان به کمبود اطلاع درباره سیاست‌های کلان اقتصادی در این دوره اشاره کرد. از نتایج این سیاست‌ها که به صورت تصویب مجموعی از قوانین در مجلس یا ابلاغ مجموعی از مصوبات به دوائر دولتی نمود پیدا می کند اطلاع داریم، اما از مباحثی که به اتخاذ یک چنین قوانین و مصوباتی منجر شد، از آنچه که در آن بالا و فرادست می‌گذشت اطلاعی نداریم. به مذاکرات و صورت جلسات هیئت وزرا دسترسی نداریم و به همین ترتیب اسناد بر جای مانده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای ملی، مذاکرات و مکاتبات میان سطوح عالی وزارتخانه‌ها و ده‌ها نمونه دیگر. در نتیجه هنگامی که بحث شناسایی منشأ و زمینه صدور یک حکم یا یک طرح پیش می آید، به گونه ای که در تلاش آقای مالجو در شناسایی نویسنده یا نویسندگان لایحه 1309 می توان دید، صفحه 53 کتاب، جز توسل به حدس و گمان راه دیگری نمی ماند. در نمونه مشخص‌تر می توان به میرزا علی اکبرخان داور اشاره کرد که در کنار دوران تصدیش بر عدلیه ایران در حوزه های اقتصادی نیز یکی از مؤثرترین چهره های آن دوره بود و در این بررسی نیز به کرات از او یاد شده است. از او در این حوزه به خصوص جز شمعی از آراء سیاسی و اقتصادیش پیش از رسیدن به قدرت، سرمقاله هایی که در روزنامه مرد آزاد می نوشت و چند سخنرانی در مجلس شورای ملی چیز دیگری نمی دادن. به عبارت دیگر فارغ از هر روی کردی که برای درک و تحلیل تاریخ معاصر ایران اتخاذ شود، نفس کمبود فاحش داده ها و اسناد اساسی، بررسی های جامع و دقیق که از خصوصیت تأسف‌بار وضعیت تاریخ نگاری ماست، در نهایت دست پژوهشگران جدی را می بندد. یکی دیگر از نکاتی که شاید در همین ارتباط، یعنی در ارتباط با موضوع فرادستان بتوان خاطر نشان کرد، کم لطفی نویسنده در حق آنهاست. در بخشی از خیز خام که آن را میتوان به نوعی ارزیابی پایانی نیز توصیف کرد، در توضیح علل و انگیزه های دیوان سالاران وقت به مستمندان، در رسیدگیشون به مستمندان، از عامل نوع دوستی صرف نظر شده است. کل ماجرا به دلایل محدود و منحصر می شود، چون نقل قول می کنم ممانعت از انتشار امراض مصری از طرف متکدیان و ولگردان در شهرها، نقل قول تمام، و در اثبات این امر به دو موضوع اشاره می کنم. یکی دستور احداث یک جذام خانه در آذربایجان در سال 1310 و یکی دیگه نگرانی شهردار مشهد در 1311 از اینکه فقرا و عجزه شهر مشهد باعث شیوع بیماری‌های واگیردار شوند، صفحه 314. اما دلایلی که برای اثبات این دعوی، حالا دوباره نقل قول میکنم، اصلی ترین نیروی محرکه دیوان سالاران برای رسیدگی به مستمندان مشخصا ممانعت از انتشار امراض مصری بود، به نظر من دلایل قانع کننده نیست. در ادامه این سعی و تلاش در کم اهمیت نشان دادن عامل نودوستی و شفقت در میان دیوان سالاران، یک نیروی محرکه دیگر را نقل قول میکنن، ممانعت از شکلگیری نگاه منفی نزد خارجیان میانن. و دلیل این دعوی نیز آنکه والی فارس در 1315 از تعداد زیاد عجزه و اشخاص فقیر در شهر شیراز شکایت داشت و اینکه در انظار اتباع خارجه که بلخص به عنوان سیاحت به این محل می آیند صورت خوبی ندارد. و همچنین گزارش مشابهی در ارتباط با بندرعباس در همان سالها 1315. در همین بخش به چند دلیل مشابه دیگر نیز اشاره شده است که آنها نیز یک چنین چشم پوشی و اغمازی را توجیه نمی کنند. آقای ملجو در ابتدای این بخش آوردن، نقل قول می کنم، تردیدی نیست که نوع دوستی انواعی از نخبگان به سهم خود کمابیش نقش آفرین بوده است. نقل قول تمام میشه، اما در توضیحی که در ادامه افزودن چنین به نظر می آید نقش چندانی بر آن قائل نیستند. در ادامه می نویسن با این حال نوع دوستی فقط بر نیات فردی دلالت دارد. وقتی پای نقش آفرینی سازمان های حقوقی و هویت جمعی در میان باشد، تکیه بر نوع دوستی فقط محصول تعمیمی ناموجه از سطح تحلیل خرد به سطح کلان است و با استاب تبعینی ساده انگارانه و گمراه کننده. پایان نقل قول. تا جایی که بنده اطلاع دارم، نوع دوستی از دیرباز یکی از محورهای اصلی نوع نگاه انسان متمدن و نیمه متمدن به محیط پیرامون خود بوده است، از سطح خرد خانواده گرفته تا سطوح کلانتر اجتماعی. رعایت حال درویش و بینوا، ضعیف و درمانده، در کنار اصولی چون عدل و انصاف و دیگر خصوصیات انسانی و ضرورت‌های حکمرانی، آنچنان که از دیرباز در انواع نوشته‌ها، اندرزنامه‌ها، سیاست‌نامه‌ها، در هویت جمعی مورد اشاره باستاب داشتن، رکن اصلی این نگاه را تشکیل می‌دهد. اصولی از این دست را می‌توان تحت شعاع مناسبات طبقاتی دانست، در آن تزویر و ریا دید و هزار و یک عیب و علت دیگر، اما تصور نمی کنم بشوند آنها را نادیده گرفت. خیز خام از جهات دیگر که در این مختصر پرداختن به تمامی آنها میسر نیست، نیز کار مهمی است. یکی از این جهات یک رسیدگی ریز و مشخص به یک موزل اجتماعی سیاسی ریشه دار است که با توجه به وضعیت فعلی کشور روز به روز اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. کشاکش مستمندان و دیوان سالاران نه به سالهای 1309 تا 1320 محدود می شود، نه به یک بحث تاریخی یا آکادمیک از مسائل تاریخی، بلکه مسائل مبتلا به مملکتی است و اگر روز و روزگاری قصد رسیدگی به آن باشد، دانش های از این دست لازم و ضروری است. در ایران جامعه سیاسی را عادت بران است که حل و فصل بسیاری از مسائل کشور را منوط و موکول به یک دگرگونی کلی ببینند. اگر یک دولت ملی بر سر کار آید، اگر دموکراسی حکم فرما شود، تمام این مسائل حل خواهد شد و ایزن اسلام راستین یا سوسیالیسم حقیقی و هزار و یک دلخواه دیگر. حالان که بسیاری از مسائلی که گریبانگیری کشور هستند پیشینه‌ای دارند و حاصل ویژگی‌ها و شرایطی خاص اساسی تر از مباحث فوق، ناتوانی فرادستان در رسیدگی به مسائلی چون جابجایی‌های جمعیتی حاصل از فقر و بیچارگی، همان گونه که ملاحظه شد، پدیده گذرا نبود و نیست، پیشینه‌ای دارد. حل و فصل آن نیز مانند صدها مسئله دیگر منوط به یک آگاهی مشخص ابعاد کلی این پدیده و پدیده‌های دیگر است. این مسائل و مباحث را باید شناخت، چرا که اگر هم قرار است تغییر و تبدیلی صورت بگیرد، باید بر اساس ضرورت رسیدگی به مجموعی از مسائل روشن و مشخص باشد، نه دل سپردن به یک رشته انتظارات انتظایی. عرایز بنده تمام شد.
خیلی متشکرم آقای بلال. آقای نوری در خدمت شما هست.
به نام خداوند جان و خرد، یادداشتی که بنده در باره کتاب خیز خام نوشتم عنوانی داره به نام خیز خام یا خیز ناتمام. مسئله پرداختن به تاریخ فرودستان در تاریخ نگاری معاصر ایران سابقه خیلی طولانی نداره، یعنی اگر از کتاب وبا بیماری وبا در مربوط خانم همان ناطق بگذاریم، پژوهشگران معاصری که در حوزه تاریخ فرودستان کار کردن محدود هستن به کسانی مثل آقای کاوه احسانی، آقای اتابکی، خانم معتقدی، آقای جواد عبدالله، کسانی هستن که در این حوزه قلم زدن. آخرین کتابی هم که منتشر شد همین کتابیست که امروز ما برای گفتگو در مورد اون دوره هم جمع شدیم. من سعی میکنم از روی یادداشتی که آماده کردم بخشی از یادداشت رو اینجا ارائه کنم و دوست دارم در واقع بیشتر به گفتگوی دو طرفه جلسه برگزار بشه. همونطور که آقای مارجو در کتاب گفتن، این کتاب به هر حال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار به خاطر اینکه به یک موضوعی پرداخته که تا به حال در حوزه تاریخ نگاری معاصر ایران به این موضوع به طور ویژه توجه نشده، اما با همه قوت و ارزشمندی کتاب و اجنهادن به زحماتی که نویسنده در استفاده از اسناد تاریخی در واقع کشیده، به نظر میرسه وقتی با نگاه تاریخی به کتاب نگاه میکنیم در چارچوب نقد و یا پیشنهاد برای بازبینی برخی نکات گریزناپذیره. نخست از عنوان کتاب شروع میکنیم. به چند سوال برای من موقعی که این کتاب رو دیدم برای من به وجود اومده. یکی اینکه آیا واقعا دولت مردان ایران در دوره رضاشاه در مواجهه با پدیده مستمندان کاری که انجام دادن خیز خام بوده، یا باید همچنان بسیاری از اصلاحات و اقدامات عمرانی از رضاشاه که به واسطه جنگ جهانی دوم ناتمام مانده این خیز رو خیز ناتمام دانست؟ نکته دیگری که واقعا بین مستمندان و دیوان سالاران در این دوران کشاکش به مفهومی که در واقع میفهمیم وجود داشته یا نه، و نکته دیگری که آنچه نویسنده در سراسر کتاب خود با عبارت فاعلیت منفعلانه از آن یاد میکنه تا چه اندازه با واقعیت‌های تاریخی تطابق داره، و یا با توجه به فراوانی استفاده از واژه مستمندان که اساسا موضوع اصلی کتابه، آیا ما نیاز به یک تعریف دقیق از مستمندان داشتیم یا نه؟ این تعریف دقیق رو در ادامه توضیح میدم به کجا آدم به تناقض میرسه. همینجا باید اشاره کنم که بخش قابل ملاحظه ای از پیشنهادات و نظرات بنده بر کتاب خیز خام از آن رو هست که نویسنده با وجود همه تلاشی که انجام داده و بنده اطلاع دارم از نزدیک تلاشی که برای به دست آوردن اسناد انجام داده، به دلیل نقص سوابق آرشیوی ادارات ایران در مراکزی مثل سازمان اسناد ملی به بخشی از اسناد دسترسی پیدا نکرد، و همین عامل باعث شده که حلقه‌های مفقوده در این اثر به وجود بیاد. البته این رو هم نباید نگفته بگذارم که در صورتی که روزنامه‌های اون دوره مثل پوشش، ستاره، اطلاعات، ماهنامه ایران امروز مورد بررسی قرار می‌گرفت، بخشی از این کاسی‌ها جبران می‌شد. نویسنده در مقدمه کتاب اعتقاد داره همونطور که جناب باید فرمودن مسئله در واقع تهیه رفاه عمومی رو که آقای رضا شاه مطرح کرده در اوایل سلطنتش و تنها در چند روز قبل از پایان سلطنتش از این موزه خودش عقب نشینی کرده، خب این نظر تا جایی که من بررسی کردم صرف نظر از این که پرونده‌ای که نویسنده جناب آقای مالجو به آن استناد میکنه تنها دو بیت سند هست در آرشیو ملی اصفهان و هیچ توجه که از کردم بنده بررسی کردم هیچ نمونه دیگری در آرشیوهای ایران و یا حتی در مطبوعات از این دستور رضا شاه وجود نداره. خب باید همطور که آقای مارجو هم تأکید کردم این دستور در یک شرایط جنگی داده شده و به نظر من به عنوان یک اصل ترقی کردن در این تحقیق شاید کمی با ملاحظه باید صورت می‌گرفته. اما بقیه روشن نیست که چقدر این دستور در واقع چه ملاحظاتی براش داشتن و یا چه جایگزینی احتمالی برای این دستور در نظر بوده، به خاطر اینکه دو روز بعد از این دستور و این سند معروف ایران تحت اشغال متفقین قرار میگه و عملا موضوع منتفی میشه. از طرف دیگه نکته بسیار مهمی که در همون ماهای پایانی سلطنت رضا شاه اتفاق افتاده و در کتاب خیزرخان به آن اشاره نشده، قدم های جدی و دامنه‌داری هستش که در حوزه رسیدگی به مستمندان توسط بنگاه‌های مانند جمعیت شیر و خورشید برداشته شد. حتی اگر با این استدلال روبرو بشیم که این مؤسسات از سوی دیوان سالاران تأسیس نشدن و بنگاه‌های خیریه بودن، باید یادآوری کنم که تأسیس مؤسسات خیریه در اوایل دوره رضا شاه وظیفه‌ای بود که در دستور کار دیوان سالاران ایران قرار گرفته بود. نمونه سندیش هم اگر خواستیم بدن این آره. در اینجا تنها به دو نمونه از اقدامات مقامات ایران در جهت رفاه حال بینوایان در اواخر دوره رضا شاه اشاره میکنم. یکی رسیدگی به مستمندان در تیمارگاه های جمعیت شیر و خورشید و دیگری تأسیس بنگاه حمایت از مادران. محمود جمعیتی از دیوان سالاران اصلی ایران در دوره رضا شاه سالها نخست وزیر ایران بوده و همزمان رئیس جمعیت شیر و خورشید ایران هم بوده. دقیقا دو ماه قبل از پایان سلطنت رضا شاه یک گزارش مفصلی از کمک به مستمندان توسط جمعیت شیر و خورشید ارائه داده که من براتون میخونم. تیمارگاهی که در چند سال است در جنوب شهر تهران در خیابان مولوی برای درمان بینوایان دایر شده، همه ساله به عده مراجع کنندگان آن اضافه می شود. برای حسن اداره و تنظیم امور تیمارگاه عموما مجانی در جنوب شهر اقدامات لازم به عمل آمده و برای توسعه کمک به بیماران بی بضاعت و بینوایان جنوب شهر اعتبار خرید داروی مجانی ماهیانه دو برابر شده است و به طور متوسط در تیمارگاه ماهیانه بین 8 تا 9 هزار نفر مراجعه کننده مداوا شده و اشخاص بی‌بضاعت داروی مجانی دریافت کرده. این خدمات محدود به تهران هم نبود. نمونه این رو در شیراز داریم که در اردیبهشت 1320 درمانگاه شیر و خورشید بیش از 4 هزار نفر رو مدارا کرده. نمونه بعدی که بسیار جالبه در آذر 1329 یعنی تقریبا 8 ماه قبل از پایان سلطنت رضا شاه اتفاق
بله 19
بعد در آذر 1319 اتفاق افتاده و اون هم گشایش بنگاه حمایت از مادران، نوزادان، زنان باردار و بینوایان که به دستور محمد رضا ولیعهد رضا شاه و به ریاست عالیه فوزیه پهلوی افتتاح شده. کاری که کردم حالا من ازش میگذرم. این بنگاه حتی در ماه‌های پایانی سلطنت رضا شاه در رشت و تبریز هم در واقع افتتاح شده بود. به نظر می‌رسه که بررسی دقیق روزنامه‌ها و اسناد برخی مراکز آرشیوی که در دسترس نویسنده کتاب خیزرخان نبوده میتونه نمونه بیشتری از خدماتی از این دست رو که برای رفاه حال مستمندان بوده به دست بده. نکته جالب این هست که همین دو نهادی که عرض کردم در سالهای بعد از سلطنت رضا شاه منشأ خدمات بسیاری برای ضعفا و مستمندان بودند. اما توجه نویسنده در سراسر کتاب به اقدامات بلدیه محدود شده و به این بخش از خدمات اجتماعی توجه نکرده. نویسنده در دو فصل اول کتاب با دقت مسئله ماجرای قانون بلدیه رو مورد بررسی قرار داده و من از توضیحش میگذرم به خاطر اینکه احتمالاً زمان کم میارم. اما در به هر حال تلاش ستودنیه دکتر مارجوی در بازجویی در بازنمایی کم و کیف قانون بلدیه و تأثیر مترتب از آن بر زندگی مستمندان در دهه‌های بعد یکی از نقاط قوت این کتاب. هرچند جای خالی تصویر کلی از زندگی مستمندان و تلاش کارگزاران دولت و حکومت در مواجهه با این افراد در خلال سالهای نیمه دوم سطح قاجاریه در فصول اولیه کتاب خالیه. حتی اگر تنها به اسناد تاریخی بسنده بکنی و سراغ مطبوعات آن اسنادی، علاوه یک تصویر کم و بیش روشن از زندگی مستمندان در دوره قبل از پهلوی، کار سختی به نظر نمی‌رسه. دست کم اشاره به اختصاص گاه به گاه بچی از شاهان قاجار به مستمندان، این نکاتی که دارم عرض می‌کنم همه بر اساس پرونده‌های اسنادی که بررسی کردم. پرداخت وجوهی از محل گمرک تبریز برای فقرا و مساکین شهر تبریز در اواسط سلطنت شاه مظفرالدین شاه، نقش کمیسیون خیریه آمریکا در رسیدگی به وضعیت فلاکتبار مستمندان در خلال سالهای پایانی جنگ جهانی اول، و از همه مهمتر شکل‌گیری اداره اعاشه فقرا در بلدیه تبریز یکی دو سال قبل از روی کار آمدن رضاخان سردارسپهر، می توانست به ارائه تصویری از زندگی مستمندان در واقع کمک کند. البته باید به این نکته هم اشاره بکنم در شماره های نخست مجله بلدیه در سال 1300 مقالات بسیار سودمندی وجود داره از آقای عبدالله بهرامی با عناوین نظیر تاریخچه مؤسسه خیریه تهران، بلدیه و تشکیل مشاغل، تقسیم مؤسسات خیریه، که به طور مفصل راجع به شعبات اداره امور خیریه بلدیه که شامل دارن ایتام، دارن مساکین و کارخانه های بلدی بود پرداخته. البته آقای مرجو در فصل سوم کتاب زیر عنوان در سایه بلدیه به بخشی از این خدمات پرداخت، اما به نظر میرسه رجوع به این مقالات در واقع نشریه بلدیه به بهتر شدن کتاب کمک شایانی میکنه. باز هم نگفته نذارم که نویسنده نه در آغاز کتاب که در فصل چهارم در شهر وضعیت ولایات کم و بیش به موضوع مستمندان در اواخر دوره قاجار بر اساس اسناد دولتی و عرایض مردمی پرداخته است. از نکته‌های جالب توجه کنکاش نویسنده در نظامنامه‌ای که برای بلدیه در 1309 تنظیم شده و روشن شدن این موضوع که بلدیه موظف به جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به کارهای صنعتی شد. مقوله‌ای که گویا از همون سال‌های نخست دهه 1300 مورد توجه بوده، جلوگیری از پدیده مفتخوری است که بخش قابل ملاحظه ای از متکدیان دیروز به آن عادت کرده بودند. عارضه ای که جامعه ایران هنوز که هنوز است با اشکال مختلف آن دست به گریبان است. واداشتن متکدیان به کار در دهه‌های بعد از رضاشاه نیز سیاست مورد توجه دیوان‌سالاران ایران بوده. در مقاله با عنوان ادر کثرت صاعدین شهر تهران، عبدالله بهرامی در 1300 می نویسه از تجارب مدت قدیمی که تکدی ممنوع این در دوره وصول دولت است و صاعدین جمع‌آوری شدن، این مسئله محقق گردید که 70% از کلیه صاعدین تهران غیر مستحق بوده و گدایی را به عنوان حرفه برای خود انتخاب کرده. فصل سوم کتاب به وضعیت مستمندان در تهران میپردازه که خب نویسنده تلاش کرده در واقع شرح خدمات بلدیه رو در این فصل بیاره، اما همونطور که در خود کتاب باز اشاره شده سنگ بنای بلدیه در سال 1300 گذاشته شد در زمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی. اگر عبارت فاعلیت منفعلانه که نویسنده کتاب بر آن تاکید دارد و برای مستمندان و وادار شدن دیوان سالاران ایران برای رسیدگی به وضعی بینوایان را بپذیریم، باید گفت که این واکنش دولت مردان از همان سال 1300 بلکه پیش از آن، هنگامی که موج بینوایان قحطی زده در پایان جنگ جهانی به تهران رسید آغاز شده بود. با نگاهی به مجله بلدی که صفحات به خصوص و در خلال این دو دهه به خلاصه راپورت اقدامات ماهانه اداره صحیه خیریه و معاونت عمومی اختصاص داد، به روشنی میتوان دریافت که تشکیلات بلدیه چه کارنامه از خود به جا گذاشته. نباید از یاد برد که برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران است که مسئله رسیدگی مستمندان نظاممند شده و مؤسسات به خصوص متصدی این امر شده. یکی از جذابترین و در این حال چالش برانگیزترین بخش‌های این کتاب مسئله است که زیر عنوان غربا و آوارگان در تهران مورد بررسی قرار گرفته و نویسنده کوچ مستمندان از ولایت گوناگون به پایتخت و مورد بررسی قرار داره. همونطور که آقای مالجو در کتاب آورده، موج جدی این مهاجرت از زمان قحطی 1295 یا 96 ایران اتفاق افتاده و از همون زمان هم دغدغه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مردان ایران همین ماجرای بینوایانی بوده که به تهران رسیده بوده. باز در شماره نخست مجله بلدیه راجع به این موضوع گزارش مفصلیه که این آدم‌هایی که اومدن و گرسنگانی که وارد شهر شدن رو دسته دسته می‌میرن، اینها در واقع کمیسیونی از تجار و متمولین تشکیل شده و از اینها نگهداری کردن تا عقرب، یعنی آبان 1297، و بعد هم با فراز و نشیبی کار به بلدیه سپرده شده. نکته دیگری که باز در همین بخش حائز اهمیته و اینجاست که من تصور میکنم باید در مقدمه کتاب تعریف دقیق مستمندان داده میشد، شکل خاصی از کوچه که در اوایل دهه 1300 به تهران آغاز شده که اینان دیگه متکدی نبودن بلکه طبقات ضعیف جامعه بودن که در جستجوی کار راهی تهران شده بودن. آقای مالجو به این نکته اشاره میکنه که در سرشماری 1311 نفوس تهران تأکید شد که در سنوات اخیر نقل تهیه کار در تهران نسبت به سایر ولایات بسیار مهیا بوده. کارگران و عملیات بسیاری از ولایات به حالت انفرادی وارد شهر و مقیم شدند که از نتیجه مزد یومیه کار خود، تأمین معاش خود و ایالاتشان را که متوقف در اوطانشان هستند در خارج از شهر می نمودند. نویسنده به جای آن که به زمه بنده بود به ورکاوی جنبه های مختلف آسان شدن دستیابی به کار در تهران بپردازه، سراغ نظریه ای رفت که خود در فصول بعدی سعی داره آن رو شرح و بحث بده. ایشان بر این عقیده‌اند که تغییر قانون بلدیه در 1309 و ارجیع دادن به راهسازی نسبت به شهرسازی و متعاقب آن گسترش راه‌های مواصلاتی کشور که از دشواری‌های طی طریق از ولایت به شهرهای بزرگ می‌کاست و سوی دیگر شهرسازی تهران را به شهرسازی در ولایت در اولویت قرار می‌داد، در سالیان دهه 1300-1310 عامل عمده مهاجرت مستمندان از ولایت به تهران. در اینجا دو نکته حائز اهمیت است. یکی این که کسانی که بنا به تعریف نویسنده در 1310 دست در دست اعضای خانوادهشان برای اقامت همیشگی به تهران مهاجرت کردند، با تعریفی که در فصول نخستین کتاب از مستمندان شده بسیار متفاوت است. اینان اگرچه واقعاً از خانواده‌های کم برخوردار بودند که در جستجوی کار راهی تهران شدند، اما وضعیت آنها با کسانی که در یکی دو دهه قبل از روی استیصال و درماندگی و تنها برای نجات جان خود از قحطی و گرسنگی به خیل مستمندان و سائلین شهر تهران پیوستند متفاوت است. با نگاه به تاریخ تهران، علاوه بر نکته‌ای که در کتاب هم اشاره شد، یعنی جاذبه شهر تهران نسبت به ولایات، نکته مهم آن است که در تهران و اطراف آن در خلال سال‌های 1310 علاوه بر کارهای عمرانی مانند ساختن راه و راه آهن یا بنیان نهادن مؤسسات و بنگاه‌های شهری، کارخانجات بسیاری به راه افتاد که محتاج به کارگر بود و این فرصت مناسبی برای افرادی کم برخوردار ولایات بود که کاری برای خود دست پا کنند. کارخانه‌های مانند کارخانه قند کهریزر، کارخانه چیتسازی تهران، کارخانه پولوسازی تهران، کارخانه گلیسرین و صابون در اراضی شهر ری، علاوه بر ساخت ساز کارخانه که در نیمه دوم سلطنت رضا شاه به انجام رسید، راه اندازی آن هم محتاج کارگر بود که احتمالاً بخش قابل توجه از این کارگران همین کسانی هستن که از ولایات به تهران میان. برای تنها یک نمونه، مجله ایران امروز در شهریور 1318 می‌نویسه فعلا 520 نفر کارگر ایرانی و 40 مهندس و کارشناس اروپایی در 3 دسته شبانه روز مشغول کار می‌باشند. پدیده مهاجرت به شهرها که در دوران رضاشاه در آنها کارخانه تأسیس شد مختص به تهران نبود، بلکه در ولایات هم با این پدیده روبرو بودیم. برای نمونه در مازندران با بنیان نهادن کارخانه‌ای مثل چیتسازی بهشهر، پارچه بافی شاهی، حریر بافی چاروز، خیلی عظیمی از اهالی آذربایجان گیلان به اون مناطق مهاجرت کردن و مشغول به کار شدن. تا اندازه این مهاجرت گسترده بود که در شهر شاهی، شهر امروز، محله به نام آنها ساخته شده و فرزندان این مهاجران هنوز در ترک محله سکونت دارد. نکته قابل ذکر دیگر در باره فرضیه نویسنده مبنی بر تأثیر قانون بلدیه 1309 و ماجرای راهسازی این است که نویسنده برای این ادعای خود تقریبا هیچ سند و مدرکی که بر این نظر دلالت کند، دقیق بفهمید، بر این نظر دلالت کند ارائه نداده است. این نقیصه در بخشای بعدی کتاب هم که باز نویسنده به این موضوع اشاره می کند مشاهده می شود. برای مثال در پایان فصل بعد زیر عنوان ردپای مستمندان از دهات تا پایتخت. فصل چهارم کتاب که با عنوان مسکنت در ایالات ولایات یکی از فصول با ارزش و با اهمیت کتاب است و نویسنده با تکیه بر گزارش‌های دولتی و عرایض مردمی به مسئله فقر در دوره مورد بررسی و نیز گهگاهی به دوره اواخر قاجار پرداخته و به طور گسترده کمبود مؤسسات خیریه مانند دارالمساکین، دارالمجانین و دارالایتام‌ها را در ولایات به تصویر کشیده. البته جا داشت همون گونه که از وضعیت اسفبار ولایات در سال 1305 یعنی نخستین سال سلطنت رضاشاه شرح داده شد، در انتهای کتاب نیز تصویری از وضعیت رسیدگی به مستمندان مانند خدمات جمعیت شیر و خورشید و بنگاه‌های خیریه در اواخر دوره رضاشاه همراه با مباحث مفصلی که درباره کمبود بودجه شهرداری ها بحث شد در این کتاب هم ارائه می‌شد تا خواننده در مقام مقایسه برآید. همچنین عرایض رعایا و مستمندان به شدید از مصائب خود ارائه می‌دهند باید با احتیاط کامل در یک پژوهش تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. ملاحظات نظیر ارائه تصویر نگونبختانه برای فرار مالیاتی و نپرداختن سهم مالکان زمین، دریافت کمک مالی از مقامات و مسائل نظیر آن نه در همه عرایض بلکه دست کم در برخی از آنها محتمل است. اصالت این عرایض را شاید بتوان با کنار هم گذاشتن آنها با اسناد دیوانی و یا حتی گزارش‌های مطبوعاتی و یا پربسامد بودن عرایض از یک منطقه خاص در یک دوره خاص سنجید و بعد از آن استفاده کرد، کاری که به نظر می‌رسد در این فصل و در مقدمه کتاب چندان به آن توجه نشده است. فصل پنجم کتاب به مسئله راه آهن می‌پردازه و مسئله راه که من حالا در خود یادداشت میارم چون فکر می‌کنم زمان محدود ببخشید من چقدر زمان دارم؟
حقیقتش در واقع قرار بودش که 20 دقیقه شما
سعی از زمان منم خواهش می‌کنم یه دو بیش
خواهش می‌کنم اختیار دارید ماست.
موضوع گسترش راه آهن همونطور که در اول فصل پنجم پیشنهاد شارل کلاویه مطرح شده در خود اون سند اومده که خود آقای کلاویه شک می‌کنه یه شاید چنین پیشنهادی رو قبلا داده باشن. درست بوده قبل از اینکه آقای کلاویه در 1310 پیشنهاد کشیدن راه آهن به مسیرهای غرب و شرق رو بده، سالها در مجامع روشنفکری ایران بحث شد که راه آهن از کجا به کجا کشیده بشه و به چه ترتیبی باشه و حتی از زمانی که راه آهن سراسری از شمال به جنوب شروع به کشیدن شد از همون اول بنابران بود که تنها به این راه آهن شمال به جنوب اکتفا نشه و راه آهن از تهران به تبریز، از تهران به تبریز، از کنم که از گرمسار به مشهد و از قم به سمت یزد و کرمان کشیده بشه. و ما در واقع از لحاظ تاریخی هم همین اتفاق افتاد، یعنی قبل از اینکه در 1317 راه آهن سراسری ایران افتتاح بشه، یک سال بعد به دستور رضا شاه راه آهن به همین سه مسیری که عرض کردم در واقع شروع به ساخت شد و تا شهریور 20 ادامه پیدا کرد. یعنی شما در شهریور 20 غیر از راه آهن سراسری، راه آهن تا قزوین، راه آهن تا شاهرود افتتاح شده بود. بنابراین هنگامی که به این طرح کلان متصدیان امر که قصد داشتن نواحی مختلف ایران را به وسیله راه آهن به هم بس کنند توجه شود، نظر بعدی نویسنده که همانا برجسته شدن اهمیت راه آهن نسبت به راه شوسر حاصل نقشی که راه آهن در جریان جنگ جهانی دوم داشت قلمداد کرد به چالش کشیده میشه. پروژه راه آهن بزرگترین طرح عمرانی عصر رضاشاه بود که در همان دهه 1300-1310 به اهمیت بی‌بدیل آن توجه میشد. اما نقشی که در رساندن آذوقه و مهمات متفقین به شوروی داشت و معروف به پل پیروزی شد، بر شهرت و اهمیت راه آهن افزود. اهمیت راه‌های شوسر نیز در جای خود مورد توجه بود، اما نه به اندازه راه آهن که قرار بود شهر تهران رو به بندر شاه و بندر شاهپور و تبریز و مشهد و یزد و کرمان وصل کنه. نظر نویسنده مبنی بر این که نقش آفرینی جاده شوسته در قیاس با نقشایی که راه آهن ایفا کرد در برخی از ساعت‌های حیات ایرانی از جمله افزایش تحرکات جغرافیایی جمعیت در طی دهه 1300 به مراتب در واقع کاملا درست است. با این توضیح که باید توجه داشت راه آهن سراسری شمال به جنوب در شهریور 1317 افتتاح شد و مسیرهای بعدی در سالهای پایانی سلطنت رضا شد. بنابراین اساساً فرصت اندکی برای نقش در جابجایی جمعیت در دهه 1310 داشت. البته نباید از یاد برد که ساخت راه آهن باعث پدید آمدن شهرها و قصبات جدید در مسیر خود مانند بندر شاه، بندر شاهپور، اندیمش، شاهی و برخی آبادی‌های دیگر شد که دست کم ساکنان آبادی‌های اطراف و جویندگان کار رو به خود جذب می‌کرد. باز آقای ماجو در بخش شبکه های بودگی راه شوسته یک گزارش بسیار سودمندی میده از وضعیت راه ها، اما اونجا که نظر میدم که پردامنه ترین پیامت ناخواسته راه ها در دهه های 1300-1320 به رغم گذشت سالها هنوز در حدی که باید شاید از سایه استتار در نیامده است، یعنی افزایش تحرک جغرافیایی مستمندان، باز ما با اون دوگانگی مسئله مستمندان روبرو میشیم که اگر نیاز از اونجا که در این اثر تفکیک بین مستمند به معنای فقیه و متکدی و نیازمند کمک دولتی با مستمند به معنای طبقه کم برخوردار و جویای کار صورت نگرفت، با یک دوگانگی روبرو میشیم. اگر مستمند را به معنای فرد جویای کار که روستا و آبادی خود را به امید کسب و کار بهتر ترک کرده است در نظر بگیریم، حرف نویسنده درست است. همون گونه که خود او در واسطه به نظر کارشناسان بانک ملی در 1300 به آن اشاره کرده است، اغلب روستاییان برای کار از محلهای خود حرکت کرده و به شهرها می روند. ناگفته نمانه که در فصول پیشین کتاب اساساً با این قشر از جامعه که میتوان نام کارگر برآن نهاد چندان کاری نداشته و توجه او بر مستمندان به معنای فقیر بوده که شهرداری‌ها متولی رسیدگی به آنها بودند. البته در حد حدس و گمان میشود تصور کرد که این موج جابجایی تعدادی از متکدیان نیز سر از شهرهای در موج جابجایی تعدادی از متکدیان نیز سر از شهرهای بزرگ در آوردن، اما هنگامی که از نوع مهاجرت این نوع مهاجرت را پردامنه‌ترین پیامت ناخواسته راه سازی در نظر بگیریم، باید مدارک و شواهد کافی نیز ارائه دهیم. شواهد ارائه شده در پایان این فصل که دلالت بر وجود افراد غریب و مستمند در شهرهای شیراز، فیروزکو و سبزوار دارد نمیتواند به اندازه کافی برای نظریه نویسنده قانع کننده باشد. در بخش پایانی کتاب نویسنده به تبیین فاعلیت منفعلانه مستمندان پرداخت. همونطور که پیشتر اشاره شد، حتی اگر نقش فاعلیت منفعلانه رو برای مستمندان بپذیریم، باز باید به اوایل دهه 1300 اشاره کنیم، نه 1300، دهه 1310. هرچند اضافه شدن برخی دلایل همچون پاک شدن چهره شهر از وجود آنها برای حفظ حیثیت ملی که در کتاب خیز خاندان پرداخته شد هم میتوانست به دلایل قبلی اضافه شود. آقای ماجو با توضیح درباره وقوع جنگ جهانی و تأثیر آن بر تجارت و اقتصاد ایران، کم شدن درآمد شهرداری ها را به واسطه همین اختلال مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در نهایت فرمان حذف تمام عیار مخارج مستمند نوازنده از بودجه شهرداری ها صادر شد. هرچند به طور دقیق در این کتاب به کم شدن بودجه شهرداری ها و حذف خدمات مستمندان پرداخته شد، اما نباید از یاد برد که شهرداری ها تنها متولی رسیدگی به مستمندان نبودند. نویسنده در مقدمه و هم در پایان کتاب به این اشاره دارد که تاریخ دوران پهلوی اول به هیچ وجه نمایش تک نفره و هویت انتظاری زیر عنوان نام رضا شاه نبود. این سخن بسیار دقیق است. در یک قضاوت منصفانه از این دوران باید علاوه بر رضا شاه، تلاش دولت مردان، صنعتگران، پیشگران، کشاورزان، کارگران و حتی فعالیت منفعلانه مستمندان را هم در نظر گرفت. اگر به هر دلیلی رضا شاه روزهای پایانی سلطنت خود دستور داد تا بودجه برای مسکین خانه ها از بودجه شهرداری اختصاص نیابد، ولیعهد او در آذر 1319 دستور بنیان نهادن بنگاه مادران را داد. همونطور که پیشتر اشاره شد، با توجه به نقصانی که به دلایل مختلف در حفظ و نگهداری اسناد تاریخی اداری ایران وجود دارد، در پژوهش‌های تاریخی با وجود بکر بودن و دست اول بودن اسناد تاریخی، تنها با اتکا به آنها نمیتوان حق مطلب را ادا کرد و این روزنامه‌ها و مطبوعات آن دوران است که میتواند در تلفیق با اسناد تاریخی این کمبود را جبران کند و در ارائه یک تصویر کما بیش روشن از یک رویداد تاریخی کمک شایانی باشد، کاری که نویسنده خیزخان ظاهراً فرصت انجام آن را نیافت. برای نمونه وقتی چند سال از روزنامه کوشش رو برق بزنیم، از اقدامات جمعیت شیر و خورشید سرخ در نگهداری از فقرا در زمستان 1308، جمع‌آوری فقرا و مستمندان توسط بلدیه در زمستان 1312، دعوت اوکران و بابل از عموم طبقات جهت اعانه به فقرا در زمستان 1313، نگهداری از فقرا توسط بلدیه رشت در پاییز 1313 و زمستان 1314 و جمع‌آوری فقرا توسط شهربانی ساری در یک تکیه و نگهداری از آنها با کمک جمعیت شیر و خورشید میتوان گزارش ارزشمند به دست آورد. در یک نگاه کلی میتوان گفت که کتاب خیزخان یکی از آثار با ارزش در حوزه تاریخ فرودستان است که تا به امروز منتشر شده است. اما به نظر می‌رسد تلاش دولت مردان عصر رضا شاه در دو دهه 1300 و 1310 در مواجهه با مسئله مستمندان و معضل اجتماعی تکدیگری نه تنها خیز خام نبود، که با توجه به ظرف زمانی خود از پختگی نسبی نیز برخوردار بود، ولی رویدادهای شهریور 1320 این خیز را که بیش از دو دهه ادامه داشت ناتمام گذاشت.
خیلی ممنون. آقای ماجو اگر موافق باشید بحث رو شما ادامه بدید.
خواهش میکنم ساعت شما رو هم بگیرم اگر
خواهش میکنم
اجازه بدید. خیلی ممنون. عرض کنم خیلی سپاسگزارم از حضور هر دو سخنران محترم و همچنین جمع حاضر در اینجا. والا اگر یکی زحمتی میکشه یک کتابی مینویسه، مهمترین موهبت و هدیه به او چنین چیزی است که اتفاق افتاد. مسائلی که اشاره کردن، من در چند سال اخیر تقریبا هر روز بخش اعظمی از ذهنم رو اشغال میکرد، بسیار درگیرش بودم و وقتی به طور فشرده و متراکم این نکات بخش‌هایش در واقع تاچ میشه مطرح میشه تو ذهن من هیجانی رو پدید میاره که شما در آینه کلام من احتمالاً میتونید ببینید. به هر حال بسیار سپاسگزارم از نکاتی که گفته شد. من بی برو برگرد این فایل صوتی رو که لطف میکنن به من میدن و چه بسا نوشته ها رو به دفعات در واقع مرور خواهم کرد. نکات بسیار ارزشمندی توشون بود. مطالبی که در ادامه اشاره میکنم به معنای به اصطلاح پاسخ، واکنش و نیست، به منزله تأمل اولیه و در جای من در خصوص نکاتی است که دوستان مطرح کردن، با این توضیح که تک تک نکاتی که من میگم در پیوند با صحبت‌های آقایان بیات و آقای نوری به هم دیگه ربط ندارن، ولی همشون به کتاب و به سخنان آقای بیات و نوری ربط دارن. بنابراین بحث پیوسته و منسجمی به این معنا بنا نیست من ارائه بدم. نکته اول، مجموعی از نکات رو عرض میکنم، شاید به یه اعتبار کلیدی ترین نقدی بود که آقای نوری مطرح کردن. این کتاب من هم معتقدم محتواش وقتی میگیم خیز خام در همین دو کلمه خلاصه شده. در واقع بنیان این کتاب، این 300-400 صفحه تو همین دو کلمه است. با همین دو کلمه آقای نوری موافق نیستن، پیشنهادشون خیز ناتمامه. این تفاوت از خیز خام به خیز ناتمام یه تفاوت زبانی نیست، یه تفاوت سلیقه‌ای نیست که مثل میزنم. اگر ناشر به من میگفت خیز ناتمام خوشاهنگتره برفرض، جای خیز خام بذار، من پیشنهاد رو میپذیرفتم. خیز خام همونجور که کلمه خام هست به مسئله، به محدودیتی، به معضلی داره اشاره میکنه، به وجه منفی داره اشاره میکنه که نه فقط در خیز ناتمام نیست، بلکه تو خیز ناتمام صحبت سر زمانه. اگر زمان بیشتری در اختیار بود، این خیز میتونست که خیز بلند بالا و تمام باشه. من اینطور فکر نمی کنم. خب در واقع برای بحث مفصلش دوستان رو ارائه میدم، ارجاع میدم به خود کتاب. اما اگر کوتاه بگم، مجموعه اقداماتی که در دوره رضاشاهی، اشارم به 1309 به بعد هست، در دستور کار قرار گرفت برای رسیدگی به مستمندان رو من در مؤخره کتاب به بیان دیگر ذیل سیاست اجتماعی، سیاست اقتصادی و سیاست کیفری در ارتباط با مشخصا متکدیان خلاصه کردم. این هر سه سیاست در واقع اگر میگم شکست خورد، صحبت از شکست نسبیه، کما اینکه تو همون مؤخره بحثم این بوده، این هم نعمت بوده برای مستمندان، هم نقمت بوده، همزمان شکست نسبی است. این مجموعه از در واقع چارچوب هایی که با قانون بلدیه 1319 طراحی شد، متناسب با زمان و مکان، نوع اقتصادی که ما داشتیم، نمیتونست اصولا در حد توانایی های کشور، نه در حد توانایی های بلدیه ها، شهرداری ها، با مسئله مستمندان متناسب با پتانسیلی که کشور داره برخورد بکنه، رسیدگی بکنه. به عبارت دیگه آقای بیات اشاره کردن تو صحبتشون، مسئله‌ای که امروز هم به نحوی از آنها داریم، خودکفایی مالی شهرداری ها، که هر شهر رو و هر شهردار میگفت از مرکز مستمر دستور، مستمر بخشنامه، فرمان و عبن میومد که باید متکدیان رو جمع‌آوری کنی فقط از طریق درآمدهای شهرداری خودت، یعنی معضل، معضل ملی بود، از جمله به واسطه راه سازی های دهه های 1300 و 1310 به واسطه افزایش تحرک جغرافیایی مستمندان، معضلاتی که در راه های دورتر، در قصبات، در روستاها به دلایل گسترده پدید می اومد، سرریز می شد در واحد یک شهر کوچک، یک شهر در واقع سایز متوسط مثل شیراز، مثل مشهد و و. اما دستور این بود که باید از طریق منابع مالی شهرداری یا در همون واحد محلی فقط این معضل حل بشه. این شدنی نبود، این شدنی نبود، حصار حسینی بود برای سیاست اجتماعی شهرداری ها که اتفاقا به دلایل مجزا در نیمه دهه 1320 و در نیمه اول دهه 1320 و به شکل دیگر در اواخر دهه 1320 کوشیدن سیاست مداران، یکی در دوره اشغال، یکی چند سالی بعد از اشغال، این حصار حسین رو کنار بزنن. به عبارت دیگه اگر امتیاز برکشیدن این حصار رو، این قاعده بازی رو که شهرداری ها باید خودکفایی مالی داشتن رو به علی اکبر خان داور بدیم، من میگم تلاش جمعی گستردهی در نیمه اول دهه 20 به نحوی، در اواخر دهه 20 خصوصا در دولت رزمارا به نحو دیگه، تلاش گستردهی صورت گرفت برای داور زدائی، برای برون رفت از این حصار حسین. قاعده بازی مسئله داشت، کسی که در حد اعلا که البته به هیچ وجه ماندگار نبود، من این رو در کتاب کوچ در پی کارونم اما نه در پیوند با این نوع طرح مسئله باز کردم، رزمارا این تلاش گسترده رو کرد. بعدها از این حصار تا حد زیادی عبور کردن دولت مردان به یمن درآمدهای نفتی، اما محل بحث من در مورد مقطعی که درآمدهای نفتی هنوز به اون معنا در اقتصاد ایران تزریق نشده بود. حصار دوم در مورد سیاست اقتصادی، مشخصا اشتغالزایی شهرداری ها، بیکاری یا بیکار شدن تعداد زیادی از جمعیت رو به چنان فلاکتی مینداخت که صرف نظر از تعریفش مصداقش میشه مستمندان، و بخشی از اینها رو شهرداری ها باید جمع جور میکردن به صور گوناگون. یکی از راههایی که در همون قانون بلدیه 1109 و قبلتر 1286 قانون بلدیه اون زمان مطرح شده بود، اشتغالزایی در دم و دستگاه شهرداری ها بود، ولی شهرداری ها این توانایی رو نداشتن، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ ابعاد دستگاه اداری خودشون. اشتغالزایی سیاست بسیار بسیار مناسبی بود، اما میبایست بارش و به عنوان وظیفه فقط بر دوش شهرداری ها نمی بود، باید دستگاه های به مراتب متنوع تری از لحاظ حقوقی ملزم می شدن برای اشتغال زایی ها. این یه حصار حسین دیگه بود که نه در دهه در اول در دوره اشغال، نه در اون دوره، به خاطر اینکه اون دوره خب مصائب خودش رو داشت، و البته تقریبا از سالهای 1322 که یه جوری تکلیف آلمان و شوروی، یعنی از یه طرف متحدین از یه طرف متفقین، حدس زده میشد، نه با قاطعیت که به نفع کجا تموم میشه، جنگ احتمالاً رو به پایانه، هرچی به 24 میرسیم شدیدتر طرح‌های مفصلی میاد، در از نماینده های مجلس بگیم، از تو وزارتخانه های گوناگون، از نویسندگان برای حل مسئله بیکاری بعد از خروج قوای بیگانه. اما خب تو نیمه اول دهه 1320 این امکان نبود به خاطر مسائل اشغال. اما باز در دوره رزماراست که تلاش گستردهی صورت میگیره، ایده میاد و تکیه دیگه روی شهرداری ها نیست برای اشتغال زایی، رو بلدیه ها نیست. خیز خام، خیزش جنبه تحسین داره، این خیزی که در دوره رضاشاهی صورت گرفت در ادوار قبلی به دلایلی که قابل فهمه نمیتونست صورت بگیره، اما خام بود به خاطر نوع قاعده بازی که گذاشتن. ما اگر درآمدهای نفتی به اقتصادمون تزریق نمیشد، حالا در یه لحظه که نبود، به تدریج رو به افزایش رفت، اگر این درآمدهای نفتی تزریق نمیشد به اقتصادمون از دهه 1330 به بعد 40-50، هنوز که هنوزه درگیره، ولو اینکه اسمش رو ندونیم، داور زدائی بودیم. امروز به نحو دیگری، البته نه به شرایط گذشته، به نحو دیگری باید در مورد معضله خودکفایی مالی شهرداری ها اندیشید. هنوز ما درگیر قاعده‌ای هستیم که 1309، البته من به عنوان فرضیه مطرح کردم، به احتمال قوی تا مادامی که مذاکرات کمیسیون داخلی مجلس هفتم در این ارتباط گیر نیاد، پیدا نشه یا به دستمون نرسه، نمیدونم جایی هست یا نیست، من که گیر نیوردم، نمیشه گفت داور. ولی من اجالتاً قرائنی رو سراغ دارم که داور معمار بوده، نه فقط در دفاع، در طراحی. اگر درآمدهای نفتی نبود، ما هنوز درگیر آنچه که من اسمشو داور زدائی میذارم در دهه 20 به قوت برقرار بود میبودیم. بنابراین خیز ناتمام نیست. اگر جنگ جهانی دوم شروع نمیشد، اگر اشغال به وقوع نمیپیوست، گمان من اینه با همون صحنه‌ای که در 1318 که خیزی صورت گرفت، اما این خیز به دلایلی به گل نشست، برای سال 1319 شهرداری ها تمهیداتی اندیشیدن، اما دیگه جنگ جهانی شروع شده بود، واردات صادرات خیلی از راه‌ها در ارتباط با ایران بسته شده بود، درآمد ملی کاهش پیدا کرده بود، متناسباً درآمدهای شهرداری ها پایین اومده بود، دیگه توان برای تحقق اون نقشه‌ها وجود نداشت. مسئله خیز ناتمام نیست، مسئله معضل قواعد بازیه، و این کتاب سوای وجوه دیگرش در واقع درست و غلطش بحث دیگریست. یک دونیست که پاشیده شده، بقیه بیایم روش بیاندیشیم. یک روایتیست، به قول انگلیسی ها د روایت نیست، ا روایته. یک روایتیست. روایت من به این اعتبار خیز ناتمام نیست، خیز خامه. بگذاریم از اینکه خیز خام یا قافیه ای تو شیر تو ناتمام نیست، ولی من قافیه گرا نیستم، فرمالیست نیستم، به خاطر محتوا این رو کردم. نکته دوم، دستور رضاشاه در یک شهریور که در واقع علی سهیلی وزیر کشور، درست میگن آقای نوری، البته دو صفحه نیست، یه صفحه است، یه صفحهش آدرس سنده، یعنی چند برگ شمارش چه حرفا، خودش یه صفحه است. من بخش مهمی از ساختار این کتاب رو روی یک صفحه سند سوار کردم، ببخشن مورخا، ولی بخشنامه بوده، بخشنامه بر تو خودش هم گفته شده، برای همه شهرداران و فرمانداران و بخشداران فرستاده شده. خب من نمونه دیگه ازش ندیدم و نمیدونم هست یا نیست. میشه متصور بود یک شهریور رو همه کشور دست کم، نخبگان، دیوان سالاران درگیرن، خواب و خوراک ندارن، نمیدونن از جنوب چی میشه، از شمال چی میشه. حالا این لحاظ اداری واتساپ و چت و چی و چی هم نبوده، باید تلگراف بشه و و و. خب میشه حد زد که این فرمان اونقدرها شاید به وفور و همه جا نرفته باشه، نمیدونم، باید ببینیم آیا موارد دیگری هست من گیر نیاوردم. من همین یک مورد هستش، اما این یک مورد بخشنامه است، توصیه، پیشنهاد یه شهردار، یه بخشدار به شهردار نیست، یه فرماندار نیست، چیزی است که خود سند میگه وزیر کشور برای همه شهرداران، یعنی در حدود به احتمال قوی 170 جا بایست فرستاده باشه. حالا آیا فرستاده یا نفرستاده واقعا نمیدونم. اما نکته به مراتب مهمتری رو گفتن آقای نوری که یک شهریور، این یک شهریور 1320 صادر میشه، سه شهریور اشغال میشه، 25 شهریور هم سابله ترک میکنه، استعفا میده، به اجرا گذاشته نشد. اتفاقا همونجور که به درستی گفتن، به فکر میکنم آبان که میرسیم، آبان 1320، پسر پدر شاه تازه بر تخت نشسته، محمد رضا شاه جوان، یه حجمی از ثروت پدر رو که چند وقت قبل‌تر به نام شده مصروف کارهای گوناگونی میکنه که سرجم میشه گفت کارهای مردمی. یکی از اقلامش عطیه ملوکانه است، 1,000,000 تومان، البته نه در چارچوبه ضرورتا نوانخانه و مسکینخانه، نه، یه قسمتش هم به سمت نوانخانه ها میره، 1,000,000 تومان به غیر از تهران، یعنی تهران اصلا سهمی از این عطیه ملوکانه نداشته، همه جای کشور هم نداشتن، ولی بسیاری از شهرهای بویژه بزرگ و اطرافشون گیرنده این عطیه ملوکانه بودن. فرصت برای اجرا نبود. اینجا ارزیابی من رضا شاه نیست، همان گونه که امتیاز خیز بلند و لخامی که در دوره رضا شاهی برداشته شد رو تماما به رضا شاه ندادم، امتیاز این کامیابی رو، معضله ناکامی رضا شاه با این فرمان، با این عقب نشینیرم، من از دوش رضا شاه برداشتم. برای همینه در واقع انقدر به ریزکاری های جنگ جهانی دوم در اروپا، در اینجا، در اونجا و نحوه تأثیرگذاریش از کانال های گوناگون به ویژه درآمد های شهرداری ها بحث کردم تا نشون بدیم این امر جهانی تأثیرگذار بر این شرایط بوده. در واقع نه کامیابی ها نه ناکامی ها به تمامی مسئولش لحاظ حقوقی، منظورم مثل لحاظ حقیقی، رضا شاه نبوده. بازیگران متنوعی، انسانی و غیر انسانی، در واقع عواملی که بازی کردن انسانی و عواملی که تأثیر گذاشتن غیر انسانی، دو تا از اونها که پیشنهاد آقای بیات به لحاظ فرمال این هست که این دو عامل در واقع وقفه‌ای در کتاب و ذهن خواننده ایجاد میکنه. یکی مسئله قرنطینه که یک فصل، فکر کنم فصل ششم اگر اشتباه نکنم، و یکی مسئله راهسازی های شوسه که فصل پنجم هست. دو فصل متفاوت، نمیدونم حالا چند صفحه میشه، ولی دقایقی به هر حال خواننده رو از اصل موضوع دور میکنه. کاملا نکته درستی است که آقای بیات میگن. اما من خودم در درک خودم بیشترین وزن رو به این که از این مطالعه چه بهره ای گرفتم از قضا به فصل 56 میدم. چرا؟ چون این دو عامل غیر انسانیه، پیامدهای ناخواسته سیاستهای طراحی شده و اجرا شده انسان هاست که نوع کشاکش، فرضاً که کشاکش وجود داشته باشه به نظر من داره، بین مستمندان و گدایان و سرشتش رو تغییرات بنیادی داده توش. بنابراین این دو فصل تو شاکله کار من در حقیقت خیلی خیلی کلیدی هستن. به درستی آقای بیات فرمودند که اگر مطالعاتی وجود داشت در این زمینه، چه راهسازی چه قرنطینه نواحی مرزی، من با ارجاع به اونها میتونستم گذر بکنم، اما در حد اطلاع من و در حد منابعی که به هر حال من میتونستم بهشون رجوع بکنم، در حقیقت این هر دو مسئله، هم راهسازی که بهش بسیار کم، راه شوسه بسیار کم توجهی شده، و هم قرنطینه نواحی مرزی از سالهای 1302 به بعد. ما در مورد دوره قاجاری از جمله، مثلا حالا در مورد قرنطینه نبود ولی بی ربط نیست، خانم هما ناطق زنده یاد ناطق اون کار مهم رو عرضه کردن، کارهایی داریم تو تواریخ پزشکی که نوشته شده، ما تصویر حالا متناسب با زمان قوی داریم از قرنطینه نواحی مرزی. ولی هنگامی که معضل ورود وبا و طاعون به ایران تا حد بسیار زیادی برطرف میشه، از جمله به یمن همین نواحی قرنطینه‌های نواحی مرزی، یعنی سالهای به طور تقریبی 1300، نه اون زمان ها، بعدترها، تاریخ نگاری درباره قرنطینه نواحی مرزی هم در حد اطلاع من دیگه نیست. فصل ششم رو من ناگزیر بودم شخصا بنویسم به خاطر اینکه چیزی درباره ندانیم، با این توضیح که من در این فصل کتاب معلومات نخواستم عرضه بکنم. در صدد تاریخ نگاری قرنطینه‌های نواحی مرزی نبودم، پرسش مشخصی داشتم. به همین دلیل هم هست که از همه اپیزودهای مهمی که وبا تا اون چه و چه و چه تو این مملکت اومده یاد نکردم، گزینش کردم. و البته این گزینش که کردم معدودی از پرشماران نیست، بخش زیادی از اون فقره هاست. گزینش کردم برای چی؟ برای شناسایی منافذی که سوراخ‌هایی که قرنطینه نواحی مرزی داره. به این اعتبار من ناگزیر از ارائه نوعی تاریخ نگاری در مورد اون بودم. البته کماکان حرف آقای بیات درست است که به لحاظ سوری میتونه بره یه زمینه بشه، ولی استنباط من، یا شاید چطور بگم، یادگیری که در اون مقطع داشتم چنان برام پررنگ بوده که اهمیتش به مراتب بیش از اون بوده که من این رو در زمینه بگذارم. نکته بعدی که میخوام اشاره بکنم این که اشاره کردم تأثیر راهسازی بر تحرک مستمندان، براش ابتدا آقای نوری فرمودن هیچ سندی، بعدتر به درستی گفتن سندهایی، البته کلمه از منه، ناکافی. فیروزکو، سبزوار، شیراز و کرمان و و ارائه شده. خب ببینید، ما از ادواری داریم صحبت میکنیم که سرشماری جمعیت به معنایی که از 1335 به بعد داریم، که در آینه اون میتونیم مهاجرت های داخلی رو رصد بکنیم، نبوده. ما چیزی که داریم، نرخ موالید داریم، نرخ مرگ و میر داریم، بانک ملی رو داریم که در واقع تو نیمه دوم، در واقع سال 1117 به بعد، سرشماری نه، ولی بالاخره یه چیزی میده که الان مهمترین منبع اطلاعاتی ما الهیسه، نه فقط جمعیت، خیلی چیزای دیگه هم هستش. و البته سرشماری رو داریم که 1118 شروع میشه، کسانی مثل گلشائیان و و نقل میکنن که از نتایجش تو هیئت دولت رضا شاه رضایت نداشته از شمار جمعیت در مقایسه با شمار جمعیت ترکیه، و به هر حال میل به عمومی کردن این نداشته. بعدش هم که البته جنگ جهان، یعنی اشغال صورت میگیره و اون سرشماری ناتمام میمونه و تنها اطلاعاتی که داریم در حدی که من میدونم محدود داده هایی است، نتایج برخی از شهرها که علی اصغر خان حکمت 30 سال بعدتر توی یا یادم نمیاد وحید یا خاطرات وحید منتشر میکنه، جزئی از خاطراتش بوده. خب ببینید، به این اعتبار سند کلان نمیشه داد، ما داده های مهاجرت نداریم، اما شواهد ادبی میتوان داد از این، از اون، از اون، که یه تعداد محدودی رو من ارائه کردم، نه تعداد محدودی، بقیهش رو خصت به خرج داده باشم نیاورده باشم، نه نیست، ولی این شواهد معدود به نظر من اونقدر قوت دارم با این فقر داده هایی که گفتیم، این تز سنگین رو دو دوششون حمل بکنم. هم در نقضش باید کوشید شواهدی گیر آورد، هم در تحکیمش. قطعا این یکی از دستور کارهایی است که من هرچی بخونم چشم دنبال همچین داده‌ای خواهد بودش، و فکر میکنم اجالتا برای شروع شما هم با سر تایید بفرمایید که کافیه این میزان از داده ها. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، حرف کاملا درستی آقای نوری زدن که فقط بلدیه نبوده، نهادهای دیگه ای هم بوده. حالا شیر و خورشید سراسری بوده، سراسری البته نه به این معنی که همه شهرها همه جا، نه، منظور این که به هر حال مال شهر نبوده شیر و خورشید سرخ. حالا اگر بریم مشهد میبینیم آستان قدس هستش، هر جا در واقع بریم نیروهایی وجود دارن، نهادهایی که به هر حال تکنوکراتیکن، دیوان سالارانه هستن. درست میگید، من محور اصلی مطالعه‌ام رو بلدیه هاست که قانون اونها رو موظف کرده، اما اشاره کردم و رأی خودم رو هم تو این زمینه بازگو کردم، مثلا در صفحه 154 در مورد مشهد. البته در اجازه بدید بخونم. البته در حاشیه فعالیت‌های بلدیه، در حاشیه فعالیت‌های بلدیه، لحظات دیگه نکته رو عرض می‌کنم در این زمینه، در رسیدگی به مستمندان همچنین فعالیت‌های معدودی سازمان‌های دیگر نیز در بین بود. نکته درستی که آقای نوری اشاره می‌کنند. از بام نمونه در مشهد طی اوایل دهه 1110 پرورشگاه اطفال بلا صاحب از زیر مجموعه آستان قدس بود که فلان کارو می‌کرد. جزامخانه مال مؤسسه آستان قدس بود، بیمارستان رضوی به همین ترتیب که خدمات رایگان ارائه می‌داد، مریضخانه آمریکایی یا دارالتربیت که به مؤسسه شیر و خورشید سرخ تعلق داشت و فلان و فلان میکرد. با این حال بلدیه اصلی ترین متولی رسیدگی به مستمندان محسوب میشد و سهم اصلی رسیدگی به مستمندان هم اگر ابعاد بزرگ کشور رو در نظر بگیریم و حضور محدود نهادهایی مثل سازمان جمعیت شیر و خورشید سرخ و برادر در جاهای مختلف دوش بلدیه بود. یک. دو، اینکه خود همین بلدیه، من تو در مورد شیراز بحث کردم مشخصا، وقتی نوانخانه راه میفته، وقتی بلدیه از شهرداری حالا که نوانخانه رو راه انداخته خرجشو میده، خرجش از کجا میده؟ حدود اگر رقم تو ذهنم باشه برای فلان سال 40% خرجشو شیر خورشید سرخ میده. یعنی بسیاری از، نه همه، بخش های مهمی از فعالیت های آن سازمان های دیگه، چه نوع دوستی که آقای بیات به درستی روش اشاره میکنه و در این کتاب کمرنگ هستش، چه موارد دیگه، در حقیقت از مجرای بلدیه است، مجرای شهرداریه که عرضه میشه. بنابراین اگر محل تمرکز ما شهرداری ها باشن گویی، اما نه به اسم اون سایر سازمان ها، عمل کرده اون سایر سازمان ها رو هم به نحوی دیدیم. من نکات ارزشمند فراوانی که دوستان گفتن اینجا یادداشت کرده بودم، اما آدم پرحرف 5 دقیقه هم از وقتش فراتر میره و همینجا اجازه بدید قطع بکنم، یه جوری ببینم تو این چند دقیقه باقی مونده کجا میتونم دوباره در حقیقت یه سری از نکات دیگر رو عرض کنم.
خیلی سپاسگزارم آقای مالجو. اگر که موافق باشین ما بحث رو بتونیم در واقع با گفتگو با مخاطبین ادامه بدیم، که حالا در خلال این گفتگوها اگر به این نکات قرار بود پاسخی داده بشه، میتونیم در خلال همین پرسش و پاسخها این رو جلو ببریم. خب از دوستان اگر کسی پرسشی یا مطلبی، نقطه نظری، نکته‌ای هست میتونم بفرمایید. اگر بله بفرمایید.
من دیرون سلام به داره دوستان.
سلام.
با تشکر از موضوع و نفع چشم بابت انتشار این کتاب، از بابت بیشتر دقیقا خلاف آنچه که جناب نوری فرمودن، نه از بابت نشکی که این کتاب در افشای اون قهقراگرایی که امروز در جامعه ما را افتاده تحصیل کنم. تشکر. اینو گفتم تا اگر چرا که در ادامه عرایزم انتقادی خواستم بکنم، مثلا این شعر حافظ نباشتم که میگه کمال و حسن حقیقت ببین نه نقص گناه، کر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. معایب این کتاب از نظر من بیشتر از این چیزهاییست که دوستان عزیزم فرمودن. یکی از مهمترینشون رو خود آقای بیات هم اشاره کردن، نقش اسکان اجباری ایران و اشاعر به مسابه یک سوم جمعیت ایران، و میدونیم که چه فاجعه انسانی به بار آورد این سیاست ضد انسانی. دو کاتی دیگه ای تو فرماشات دوستان بود که من اول میخواستم در مقام انتقاد از شما قرار بگیرم، ولی فرماشات جناب نوری به ویژه به گونه‌ای که منو در کنار شما قرار میده، فرمایشی ایشان در باره 70% نامه های گدایان، منو به یاد اون اعتراض مالتوس و دی دیگه به اون قانون گدایان انگلیس میندازه که میگفتن اینها چون نمیخوان کار بکنن خودشون در دوره گداجان گذاشتن. خب ما میتونیم مورخان اروپایی یا داستان نویسان از اون نواخانه ها که چهره نفرت انگیزی به دست میدن، همه نواخانه هایی که در ایران برقرار شد همین وضع داشت. مهم اینه که چرا گستری باور نکردنی فقر اینگونه است که ادعای میتونن ازش استفاده بکنن. جناب مارجو، من به شما اعتراض دارم از بابت اینکه از 31 میلیون لیره پول نفتی که نصیب ایران شد در فاصله زمان در سالهای سلطنت دکتر شاه، 17 در میلیونش صرف ارتش شد. بخشی از این نمیتونه صرف گدایان بشه؟ نیما یوشیک در سال 1308 فهرستی از درآمدهای شهرداری‌های همه ایران تو کتاب دفترهای نیما هست، به غیر از تهران به دست داده 41,000 تومان درآمد داشت برای این گونه خدمات. من شما را ارجاع میدم به نامه علی اصغر فروزان شهردار تهران در سال 1320 پس از فرار رضا شاه از ایران، فهرست میده که حدود 30 میلیون تومان از بودجه شهرداری تهران صرف ساختمان های دربار شد. اگر شهر تهران باید اون وظیفه رو ادامه انجام میداد، تقریبا بخش اعظم این درآمد رو که باید صرف وظایفش میکرد صرف دربار کرد. اینها در نوشته شما مکتوب، در اینی که عرض کردم بسیاری از مطالب شما در این مورد دست دارید تقدیم رگیزه. من از کاوه عزیز تشکر میکنم، خصوص از بابت اشاره به مسئله تعارضات طبقاتی که وجود داشت. اما نودوستی که دوستان اشاره کردن، من مثالی رو خدمت برد بکنم. در سال 1296 وقتی که در شهر تهران اون قحطی بزرگ را افتاد، نهضت جنگل حدود 10,000 نفر از فراریان از قحطی ایران رو در تمام ایران یا بخش قحطی زده ایران به رش و به گیلان پناه برده بودن. 10,000 نفر رو سرپرستی کرد. با چی سرپرستی کرد؟ با عایدات عمومی، چیزی که اتفاقا در اختیار رضا شاه بود و نمی کرد. صدها تن برنج همین نهضت به تهران فرستاد برای توزیع در میان مردم گرسنه. همون دولت مردان که به ظاهر در زمره نوروستان قرار داشتن، بخش معینی از این صدها تن برنج رو تصرف کردن. ناگزیر به اعتراض که کشیده شد، در شما کتابش رو دارید در بازار هست، نامه هایی که نهضت جنگل نوشته به تهران برای اینکه این موضوع رو به گونه‌ای حل بکنیم تا فقرا اون چیزی که ما هدیه کردیم به مردم تهران برخوردار باشن. متاسفانه مجموعه بی‌اعتنایی وسیع به قانون اساسی مشروطیت، زیر پا گذاشتن وظایفی که باید می‌داشتن به ویژه در دوره دیکتاتوری، به حوادث بدتر از این وجود میاره. من در ادامه فرمایشات آقای نوری و اینکه جدا برای بنده محترم است، زیرا که کتاب‌هایی که منتشر کردن اتفاقا در ارتباط با مظالم رضا شاه در مازندران، بیشتر من مایلم این رو بگم رشد فقر و فاقر سیلابی بود، اما خدمات عمومی نخوابید. دوستان اگر فاصله بین این دو تا زیاد باشه، شما هر کاری که بکنید در حقیقت کاری نکردید، نخواستید بکنید. آخرین جمله رو که کنم، این گونه توجیهات ما رو به یاد اعلامیه وزارت خارجه دولت امریکا در مورد مخالفت با تحریم رژیم آفریقای جنوبی و وسیله دولت ریگان میدازه. ببینید چی گفته بودن؟ گفتن ما تحریم نمی کنیم زیرا دموکراسی موجود در آفریقای جنوبی رو تهدید میکنه. نشانه دموکراسی وجود قانون و وکلاست. من میترسم که ارجابی هامون از به اصطلاح کارکرد برخی از نهادهایی که اتفاقا دولتی هم نبودن، وقت یکی از مهم در این موارد شد که چه کار کردی داشت. سومین شکل مالکیت ایران، مالکیت زمین ایران وقت بود. تمام درآمدش در حقیقت صرف بلعیده میشد به وسیله بورژوازی بوروکرات ایران. مبادا در دام این به اصطلاح تقلیل گرایی ها بیفتیم. ببخشید،
سپاسگزارم، ممنونم. خب اگر که موافق باشین آقای بیات شما در این باره نقطه میگیم تا صحبت شما ادامه بدیم، یا شما این نوری بد برسید یا اینکه بریم مستقیم سراغ آقای مهاجر، چون تو بیشتر البته بشکنم روی سخن با شما هم.
من در واقع قصد ندارم زیاد توضیح بدم. من فکر میکنم حرفا مزدم و بر اساس اسناد تاریخی دارم حرف میزنم و تصورات پیشتاوری آدم ها میتونه متفاوت باشه. ببینید مثلا این موضوعی که من عرض کردم که به هر حال گفته میشه که 70% کسانی که در تهران گرفته شدن اینها اساسا متکدی نبودن، اینها آدم هایی بودن که این شغل رو در واقع پیشه کرده بودن، یعنی آدم هایی بودن که از لحاظ جسمی کاملا سالم بودن و از باب تنبلی در واقع این کار رو انتخاب کرده بودن. این فقط این گزارش نیست، به لطف کتاب آقای دکتر مارجون من در یک ماه گذشته با یک بارها من خدمت ایشون بود، ایشون سمت استادی بر من دارن و بعد ما با در این مورد صحبت میکردیم. با این وجود در این یک ماه گذشته که کتاب منتشر شد من میتونم بگم صدها برگ و هزارها برگ سند در حوزه مستمندان زیر رو کردم. این مسئله که ایشون مطرح کردن در صدها سند بحث شده. از اواخر دوره قاجار ما این مشکل رو داریم و میگن که آقا این حضراتی که به عنوان متکدی هستن اینها باید در واقع فکری به حالشون بشه، این اونی که واقعا معین نیاز و کمک داره اون هم تکلیفش معلوم بوده. این مسئله حتی تا دهه‌های 30-40 ما داریم، حتی اردوگاه کار برای این افراد درست شده بود در شمال ایران. نکته دیگه که ایشون فرمودن، ببینید خدماتی که صورت گرفته، من باز هم میگم فکر میکنم تکرار حرف هاست، شهر خدماتی که بلدیه داده ماه به ماه در نشریه بلدیه هست، هر کسی هم بخواد میتونه در دسترسش قرار بگیره، حالا هر که خواست. بحث این هستش که کاملا معینه که نیروهای امدادی بلدیه چه میکردن، بیمارستان ها چه میکردن، نمیدونم زایشگاه ها چه میکردن، ماه به ماه داره گزارش میده که آقا چه اتفاقاتی افتاده. ما نمیتونیم همینطور بگیم که خب نه هیچ کاری نشده، نمیدونم از این بابت. نکته دیگه که دوست عزیزمون فرمودن راجع به انتشار بعضی کتاب های بنده در روزه مظالم رضا شاه در مازندران، باید عرض کنم که در واقع تاریخ هر دو جنبش باید دیده بشه، هم مثلا میگه مسئله راه آهنش رو باید دید، هم مسئله اداره املاک اختصاصی شو که خب در حال ظلمی بر مردم شدن. برای اینکه برای امثال بنده در واقع تاریخ مربوط به افراد نیست، همونطور که دکتر مارجو خیلی خوب در کتابم شرح دادن، ما نمایش تک نفره نداریم، موضوع مردم ایران و زندگی مردم ایرانه و باید در واقع هر دو جنبه ماجرا دیده بشه. من میتونم در راجع به اون مسئله خیز خام و خیز ناتمام یه نکته بگم؟ ببینید
فقط خواهش میکنم خیلی خلاصه
ببینید، در واقع من هنوز معتقدم که خیز ناتمام. چرا؟ ببینید اون برنامه سه بار این کتاب رو خوندم. نکته ای که دکتر مارجو میفرماید مربوط به اواخر دوره رضا شاه و تلاشی که به واسطه جنگ جهانی دوم و در واقع به نتیجه نرسید و خام تعبیر شد، این یه بحث دیگه است. اما این کتاب تصویری که میده، مخصوصا در مقدمه وقتی میگه رضا شاه در روز اول گفته رفاه عمومی و در آخر در برنامه گفته آخر سلطنت گفته که آقا جمع کنید این بساطو، این در واقع این تصور ایجاد میشه که خب این خیزی که برداشته شده به نتیجه نرسیده، یعنی دوره کامل این دوره حکومت رضا شاه به ذهن متبادر میشه. بنابراین بعد اون چیزی هم که عرض کردم، من مسئله شکل‌گیری ادارات یعنی دیوان سالاری ما فکری برای اداره چیزی کرده، این از 1300 نه از 1309. یعنی شما وقتی گزارش ها رو نگاه میکنید اداره که اداره خیریه بلدیه همون شعباتی رو داره تقریبا که از 1309 به بعد تا پایان سلطنت رضا شاه داره، یعنی همون خدمات داره میده. ولی مثلا بیمارستان و بلدیه در 1315 شده دوتا. بنابراین من فکر میکنم، من از این منظر دارم نگاه میکنم که اون چیزی که دیوان سالاری ما در حد توانش، من مسئله که شخص نیست، مسئله یک طیف عظیمی از آدم ها هستن که سعی میکنن در یک دوره تاریخی به یک گروه آسیب دیده که بعد هم در واقع آسیب اجتماعی، موزل اجتماعی شدن، در همین دوران موزل اجتماعی بودن، اونایی که در واقع متکدی بودن. بنابراین این دیوان‌سالاری سعی کرده یه راهی پیدا کنه که یه کاری بتونه برای این من انجام بده. این از نظر من از این بابت میگم که این خیزنا تمام بوده، چون شاید در دهه‌های بعد این ادامه پیدا کنه. ببخشید.
سپاسگزارم. آقای بیان.
بنده راجع به همین خیزخام یادم نرفته یه چند تا نکته میخواستم عرض بکنم. من هم با برداشت آقای مالجو در واقع موافقم، یعنی من این خیز رو ناتمام میتونم ببینم و نه ناتمام. دلیلی هم که در واقع دارم برای این موضوع اینه که من حالا نه در این مورد مشخص که آقای مالجو کار کردن، رو چند تا حوزه دیگه که کار کردن، یکی در مورد مسائل نظامی اون دوره، یکی راجع به همین بحث اسکان اشایر، ما به یک دو یعنی یک تصوری الغا شد که همه چی داشت مثل ساعت کار میکرد و ناگهان در آن سپیددم ارتش متفقین حمله کرد، در صورتی که در جا زدن به بن‌بست رسیدن نظام آمرانه‌ای که در واقع طرح شد از سالها قبل شروع شده بود. یعنی من موضوع اسکان اشایر رو دنبال کردم، در یک مرحله اعلان میکنن اسکان تمام شد، اداره اسکان وزارت کشور رو هم منحل میکنن، در صورتی که تقلیل پیدا کرده بود به یک فساد گسترده تمام. یعنی اون چیزی که از ایلات اشایر مونده بود، یه پولی به مامور اسکان میدادن میرفتن دنبال کارشان، یعنی با چادر و بی چادر و یا هر نوع، یعنی درستی که مختل شده بود ولی پایان نیافته بود. یا بحث ارتش در اواخر دوره رضا شاه تصمیم بر سازماندهی مجدد گرفته شد، اگر اشتباه نکنم تقسیم به 20 تا واحد نظامی در 20 نقطه کشور، و موقعی که سوم شهریور پیش اومد با اینکه 3 سال 2 سال گذشته بود اینا هیچ کدوم کامل نشده بود، یعنی واحدهای نظامی ما توپ داشتن، مهماتش جایی دیگه بود، مهمات جایی دیگه بود، مسلسل جایی دیگه بود، یعنی یک چیز کاملا به هم ریخته. من تصور میکنم که ما در واقع خام بود این ماجرا به یک نوعی، حالا دلیلش هم عرض میکنم، و ناگهان در اون سپیدم هم به هم نخورد. خیلی وقت بود که این نظام در واقع به بن‌بست رسیده بود. شاید یکی از نشانه های دیگه‌ش هم در قلع و قمع تقریبا تمام امثال داورها، یکی خودش رو کش، یکی رو کشتن، یکی فرار کرد، یعنی اون سیستمی هم که غلط یا درست یک نظامی رو در اواسط دهه 1300 شکل داد، خود این سیستم هم نابود شد، از بین رفت، شد یه نفر که حتی در مورد نمیدونم سردر فلان مدرسه میبایستی به شرف عرض ملوکانه میرسید که دیگه اصلا فایده نداشت، یعنی همش سنبلکاری و در واقع به بن‌بست رسیدن بود. نکته ای که در واقع به عنوان نکته آخر میخوام عرض بکنم اینه که در حالا آقای مالجو به همین بحث نامه سوم شهریور اشاره فرمودن و این که یکم شهریور و اینکه در تب و تاب بودن، هیچ کس در تب و تاب نبود، مسئولیت با شخص اعلی حضرت بود که در کمال بی‌مسئولیتی مملکت رو به حال خودش رها کرد. 3 ماه بود از دوایر، 4 ماه بود دوایر مختلف گزارش می‌رسید آقا دارن آرایش حمله میگیرن به خودشان، ما چی کار کنیم؟ برنامه دفاعی هم ما داشتیم در ارتش، برنامه های مفصل هم داشتیم که چی کار بکنیم، حالا درست بود غلط بود. تا روز آخر گفتن شرف عرض رسیده، فرمودن اقدامی ندارن، یعنی مملکت رو رسوند به یک جایی خودشان نتونست تصمیم بگیره، دوچار حمله بیگانه شدیم که اونم متاسفانه به عنوان نعمت میتونیم چیز کنیم. یعنی این نظام آمرانه است که امکان نقد خودش رو هم نداشت، یه قوانینی رو گذروندی، حالا به روزنامه ها ارجاع میدیم، به نامه ها ارجاع میدیم، اصلا جرأت بیانش رو هم ندارن، یعنی ما اصلا از واقعیت امر هیچی نمیدونیم. روزنامه ها اصلا جرأت نداشتن گزارش بکنن، همه چی داشت به خوبی پیش میرفت، کوچکترین تعریض و کنایه ثبت نمیشد، چاپ نمیشد، یه چیزای فنی مثلا گاهی مثلا در فلان روزنامه در میومد. این رو هم ما باید در نظر داشته باشیم، یعنی این خیزی هم که برداشته شد امکان نقد خودش رو هم در دوره رضا شاه نداشت و با همون به اصطلاح مسیر در واقع غیر قابل برگشت، مثل ماشینی که مدیر روزنامه کیهان توصیف کرده بود که نه فرمان داره نه ترمز، این همون مسیر رفت، آخر رسید به بن‌بست، داغون شد رفت. یعنی این هم هست، ما در این گزارش‌ها در این روزنامه هم واقع امر رو در آخر نخواهیم تونست بهش دست پیدا کنیم.
من فقط بگم دوستان چون ما زمانمون رو به اتمامه، اگر کسی از دوستان کسی دیگری پرسشی داره دستشون رو بالا ببرم. بعد
یه وقت کوتاه میگی
بعد پس از
بسیار من خیلی کوتاه بگم. آقای پورسفر به درستی اشاره میکنن به در واقع از درآمد نفتی بگیریم و غیره و ذلک بودجه کشور. با شما کاملا موافقم. وقتی خودکفایی مالی بلدیه ها رو من محل نقد قرار میدم، وقتی نوع مناسبات قدرت در واحد شهر بین مستمندان و فرادستان رو محل نقد قرار میدم، بیان که اون چیز رو گفته باشم به روشنی دارم بازگوش میکنم. کاملا موافق هستم. یه نکته دیگه هم که فکر کنم خیلی کلیدیه، به درستی اشاره کردید به در واقع ماجرای اسکان اجباری ایلات و عشایر. از این مقوله ها حالا چه مفهومی تر چه عینی تر پرشمار میشه بازگو کرد، کاملا بحث درستیه. منتها من تاکید بکنم این کتاب مسئلهش پرسشش تبیین این که چرا فقر پدید می اومد، مستمندان چگونه مستمند می شدن، پروسه مستمندیشون از کجا شروع می شد، عوامل انسانی یا غیر انسانی، سیاست ها، نظام ها و چی بود، این مسئله کتاب نیست. مسئله ایست انقدر مهم که من به هیچ وجه خودم و صاحب صلاحیت برای نه حرف زدن در موردش، تاریخ نگاری دربارش نمیدونم. به کتاب قبلی من دوستی به درستی اشاره کرده بود، یعنی نوشته بود توی فصلنامه‌ای که این مالجو اصلا دست کم تا وقتی که اهل اقتصاد بود همش در مورد سرمایه‌داری و انباشت سرمایه حرف میزد، حالا اومده تاریخ نوشته یک کلمه نگفت آقا عمو 27 تا 29 یا هر مقطعی دیگه ای. این فقر بخشش به خاطر نظام سرمایه‌داریه. من با اون حرف موافقم، ولی تو کتابم اینو نمی‌نویسم. خاطر اینکه موضوع بزرگه، با مفاهیم نمیتونیم وقایع رو حمل بکنیم، باید پای تحقیقات گسترده بریم. من اگر چنین تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مثلا سرمایه‌داری ایران عرض می‌کنم سراغ می‌داشتم، میتونستم با قوت بهشون ارجاع بدم، ارجاع میدادم و ادعاشون رو تو جیومه نقل میکردم از طرف خودم. میخوام بگم من تلاش فراوانی کردم که از کانسپت ها، از مفاهیم، از ابسترکت ها، از جمله سرمایه‌داری، البته ایلات و عشایر اصلا ابسترکت نبود، خیلی هم کنکرت بود، دردش زخمش رو جون آدم های این مملکت نشست، سرمایه‌داری هم به همین ترتیب، ولی تلاش کردم که در واقع از مفاهیم و مسائل ابسترکت به این معنا که اصلا هم مخالفشون نیستم استفاده نکنم. چرا؟ چون به نظرم مهمتر از این است که با تلاش ادبی من توی جمله اون معنا هم بشه، باید براش سند آورد، تحقیق کرد، کار آمپیریک کرد. یه نکته هم بی ربط به این چه که گفتم کوتاه بگم چون اهمیت داره. به درستی اشاره کردم به حجم عظیم هم اسناد هم نشریه ها، خصوصا مجله بلدیه تو اواخر دوره قاجار، یعنی منظورم تا 1104 و اینها آقای نوری، به درستی اشاره کردن. ولی من مسئله کانونیم گرچه به قبل هم میرم، از 1309 شروع میشه. این کتاب کتاب معلومات نیست، تاریخ تحلیلیه. قصدم وقایع نگاری نبوده. اگر قرار بر وقایع نگاری بود میبایست هم بسیار حجیم‌تر مرور. من ایالات و ولایات رو بر اساس مسئله جلو رفتم، یه تصویر عمومی از 1305 دادم، بعد بار اصلی بحث رو شیراز گذاشتم. تو همون سال 1311 تا 1316 که من این بحث رو در شیراز دارم میکنم، تو مشهد چه خبره، تو اصفهان چه خبره، اینجا چه خبره، اونجا چه خبره، من در موردشون سند دارم. البته در مورد شیراز از همه اونها جامع تر بود، توی اونها مفقوده هایی داشتم که تو شیراز به این عظمت نداشتم مفقوده رو. ولی اگر قرار به وقایع نگاری بود همه اونها باید میومد. به همین قیاس 1300 1304 و و و. بنابراین میخوام بگم که از آنجایی که مسئله محورم تاریخم تاریخ تحلیلیه، به عبارتی فقط و فقط قطب نمام که چی بگم چی نگم این هست که این چیزی که میگم تا چه اندازه کمک میکنه در جلو بردن استدلالم. به عنوان نکته آخر خیلی کوتاه فقط بگم، نه تو این کتاب، تو کتاب قبلی، این کتاب قبلی من وصل میکنم چون موضوعشون یکیه، دورشون فرق میکنه، اصلا مسئلهش یکیه. تو کتاب قبلی من حدود 3 هفته 20-25 بار اولای صبح که خواب بلند میشدم، یعنی آزادترین چیز، میشستم به این مسئله. یه نقل قولی، یه روایتی گلشاییان سال 27-8 میره آذربایجان، داره از دعوای حشمت‌الدوله بالاتبار و شاهبختی، استاندار و چیز ارتش سپه و شاهبختی. خب این روایت خیلی جالبه، برای خود منم خیلی خیلی جالب بود، به مسئله منم مربوط بود. من بارها اون چیزی رو که نوشته بودم میخوندم تا ببینم این تیکه رو، نمیدونم چرا به گلشایان حساس شده، این تیکه رو حذف کنم یا نکنم. ملاکم این بود که این چیز جالب که خواننده رو هم جلب میکنه، آیا کمکی به طرح بهتر پرسش من یا چشمنداز پاسخی که میدم میکنه؟ نهایتا درست یا غلط استنباطم این بود که نه، اطلاعات زیادیه در این کتاب. نهایتا بعد از بارها رجوع، بارها گذاشتنش، برداشتنش، تو آخرین دفعه که به ناشر کتاب دادم دیگه برداشتم، کلافه شده بودم، برداشتم، خیال خودم راحت کردم شاید چاپ بعدیش بذارم. خب میخوام بگم اطلاعات باید در پیوند با مسئله و پرسش کتاب باشه. حجم عظیم داده ها، نه در قیاس با دهه های بعد ولی به خودی خود مطلقش، عظیم داده هایی که در ارتباط با مستمندان و و از مشروطه به بعد، من قبل‌تر از مشروطه رو کار زیاد نکردم، البته زیادم در حدی که جستجو کردم سند نیستش، به هر حال بعد از مشروطه این حجم عظیم رو من فقط و فقط اون مواردی رو استفاده کردم که به مسئله مربوط بوده، از جمله به رغم اینکه موضوع کتاب نبوده، نه با مفاهیم مجرد، نه سرمایه‌داری، نه ایلات، نه غارتگران، نه فلان و فلان، با موارد مشخص، سیل و نمیدونم اکراد و حالا نه فقط اکراد، اصلا منظورم اکراد نیست، دارم نقل قول میکنم، کجا و کجا و کجا پدر این تیکه یا اون تیکه از رعایا رو در آوردن، اینا به فقر و بدبختی افتادن. این موضوع آخر که موضوع اول بحثم بود توی این شروع، به نظر من انقدر اهمیت داره که در موردش باید کتاب ها نوشت. از یه کتاب و یه موضوع که مسئلهش هم چیز دیگه است، انتظار این رو داشتن انتظار خوب، انسانی اما نابجایی. میکروفون
نحوه پرداخت بهش، یعنی این که من میتونم نقد کنم، من با اون مقدم است، ولی نقد من به شما اینه که، یعنی چند تا نقد هست، یکیشو دوستمون اشاره کرد ولی بکنم شما پاسخ ندادید، مسئله نوانخانه ها یا کلن حمایت اجتماعی که چی اون داره، یعنی از 1309 تا 19 شما بررسی میکنیم این که اینا چه پروپاگاندایی دارن، این نظام اقتصادی، یعنی کسی از شما شاید انتظار نداشته باشه بیاید بگید که فرق چرا و به چه نحوی از سرمایه داری ایجاد شده یا نشده، ولی از شما توقع میره با من هدف به خاطر نمیروی کردتون. یعنی مسئله نرماتیو در میبینم. این که بذارم که روشن‌تر بتونم بگم، این که سیاست‌هایی که این بلدی‌ها اتخاذ کردن، همونطور که خودتون تقسیم بندیشون کردین، اگه سه نوع بودن که یه نوعش تنبیهی بوده، در واقع اینا رو می‌خواستن جمع‌آوری کنن، مثلا جمع‌آوری کنن از سطح اجتماع که مشخص کاملا قهریه. یه نوع دیگه سیاست و سیاست‌هایی که اینا رو به اشتغال وادار کنیم، که اونم گفتید خودتون کتابتون به خاطر شرایط اقتصادی ایران امکانش نبوده، چون اصلا اشتغال وجود نداشته، عملا به اردوگاه کار اجباری فرستاده میشد، اونم تو موارد محدود. راه سومی که میمونه در واقع اون چیزی که شما ازش به عنوان خیز یاد میکنین که بلدی ها انجام دادن، سیاست های حمایت اجتماعیه. ولی سوال اینه تو چه نظام سیاسی و با چه فهمی از دولت این سیاست های حمایت اجتماعی خیز محسوب میشن؟ نوانخانه ها یا سوپکیچن ها سالن هایی هستن که یعنی حالا چه توش بخوابن چه نخوابن توش به افراد غذا داده میشه، یعنی در واقع یک نظام یا رژیم غذایی جدید ایجاد میکنن که مارکس هم تو سرمایه بهش اشاره میکنه، برای اینکه افراد گرسنه گرسنگیشون به صورت موقت یعنی چیز بشه رفع بشه، برای رفع گرسنگیه. در واقع نوانخانه مفهوم خیریه‌ایه که به هیچ وجه یعنی در جهت تحقق هیچ نوع یعنی اصلا هدفش اینه که هر نوع تحرک طبقاتی مسدود بشه. و ما میبینیم که سیاست هایی که تو این بلدیه ها اتخاذ میشده مشابه هم موردی که خودتون گفتیم با تقلید از دولت بلژیک که افراد تا 20 سالگی تو دارو تربیت نگه داشتن، اگه بی خانمان بودن تا 14 سالگی در گداخانه، در واقع سیاست های گتویزه کردن طبقات فرودسته. و برای من اصلا روشن نیست تو کتاب شما که به چه معنی اینا خیز محسوب میشن، چه برسه اینکه خام باشن یا ناتمام. یعنی از چه منظری شما نگاه کردین که این سیاست های اجتماعی خیز محسوب شدن؟ یعنی چرا ما از شما توقع نداشته باشیم راجع به سرمایه‌داری تو کتابتون صحبت کنیم؟ و این راجع به اینکه این دولت که شما ادعا میکنین سیاست هایی که بلدیه توش در پیش گرفته، نه فقط در جهت مدرنیزاسیون یعنی یه تعریف خیلی مثبت یا فعالیت خود دولت بوده، نه انسان دوستانه، بلکه یه فعالیت منفعلی هم که خودتون میگین اون گروه دیگه داره، این سیاست هایی که اتخاذ کرده خودش از چه جنسیه؟ خود این برام خیلی مسئله سازه، یعنی ادعای کلیه کتاب که اصلا ما یه خیز داریم.
خیلی ممنون، ببخشید شکرم اینه کلامتون، چون زمان خیلی تنگه، من ناگزیرم که یک پرسش دیگری هم یکی از دوستان داره، اگر محبت بفرمایید میکروفون رو دست به دست بدید. خیلی سریع بگین چون ما زمانمون
پایین است. این مسئله دیگه خیلی مهمه، بنظرم باز خودتون اشاره کردین، مفهوم مستمند مثلا واژه مستمند معلومه دیگه، یعنی جایگاه ایدئولوژیکش ما نمیگیم مستمند، اگه بخوام صحبت کنیم عموما راجع به طبقات فرودست. اینکه شما اومدین اینو به عنوان آمبرلا ترم به کار بردین، ولی خودتون گفتین مشخص نیست، نمیتونیم تهدیدش کنیم دقیقاً که نشون بدین دقیقاً به چه گروهی اطلاق میشه. به نظرم عملاً به خاطر اینکه با اسناد بلدی ها سر و کار داشتیم توی همون دامی افتادیم که خودتون تو کتاب نقد میکنین، یعنی میگی اینا مستمندان رو یا حالا هم نقشه فرودست رو فقط اون گروهی در نظر میگرفتن که عملاً بیجا بودن، متکلی بودن یا قربا و آوارگان بودن و به بقیه مستمندان توجهی نداشتن تو سیاست هاشون. ولی چون شما هم در واقع توی کار نظریتون فقط محدود به همون اسناد هستین، در واقع یعنی آخر معلوم نمیشه مستمندترین مستمندان کیان، کارگران بیکار شدن که دهقانان بیجا شدن، دهقانان مهاجرن، زنانن، افرادی هم که تقیدیگری میکنن و کاملا یعنی یکی از مهمترین کلیدیترین مفاهیم کتاب تا آخر کتاب باز دوچار اختشاش مفهومی و افهام باقی میمونه. حالا باید من نقضای دیگه هم میکنم مثل اینکه وقت
میزن. خیلی ممنون، مرسی. اگه محبت بکنید میکروفون رو. مرسی. بعد یکی از دوستان از فکر میکنم دوست دیگری. بله بله، فقط خیلی کوتاه لطفا.
ببخشید من مسئله پرسش نبود، در واقع نسبت به آقای صحبت‌های آقای نوری یک نقدی داشتم که حالا دوستان تقریبا اشاره کردن، ولی من خواستم سریع‌تر بگم که شما یک جایی از صحبتاتون گفتین که این کتاب از این رو که در واقع از مطبوعات و حالا نشریه‌ها و روزنامه‌های اون دوران حرفی درش نیومده یک نقصی داره. اما به نظر من حداقل در یک حکومتی که برای هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که در اون زمان مشکل در واقع مطبوعات و در واقع اینکه مطبوعات زیر تیغ شدید سانسور بودن، مجله ها، روزنامه ها، هیچ وقت در یک همچین حکومتی که همچین تیغ سانسور خیلی در واقع برنده است، ما نمیتونیم از مطبوعات و روزنامه های اون دوران به عنوان در واقع یک سند تاریخی به اونها استناد کنیم، چون اصلا همچین چیزی اصلا نمیتونه مطرح باشه به خودی خود. همونطور که چه بسا اگه الان ما بخواییم راجع به ترمی حالا یک کتابی بنویسیم، نمیتونیم بریم به روزنامه هایی که موجوده اصلا استناد کنیم، به این علت که روزنامه ها و مجلات همیشه در حال هر حکومتی به ویژه حکومت پهلوی هم زیر تیر سانسور بودن و در واقع یک تیرگون دولتی حکومتی بودن و بنابراین چه بسا که تحریف شده بودن در بهترین حالت و در حالت های دیگه میشه گفت اصلا دروغ و چه بسا مهمل بودن و برای اصلا سند تاریخی محسوب میشن. و یه جا هم شما گفتین مستمد به چه معنا؟ به این معنا که فردی که در واقع میخواد از دیار و حالا آبادی خودش بیاد به پایتخت تهران برای یه شرایط بهتر یا به معنی دیگری، به نظر من مستمد معنیش خیلی واضحه. اگر در واقع ما به دیکشنری رجوع کنیم معنیش کاملا روشنه. مرسی.
مرسی، ممنون. مهدی جان شما هم بفهم بفهمید و سپس آقای بله.
خسته نباشید. من فکر کنم دوستمون خیلی نکته خوبی اشاره کردن، یه سری گفتگوهایی بود در مورد اینکه خامه یا ناتمامه. فکر کنم بعد نیست راجعه بگم صحبت کنیم که آیا اساسا خیزه، تا کجا میشه این رو خیز دونست. حالا اگر به لحاظ کلامی بگیریم خیز یه حرکت سعودی یا روبه جلوی داره قاعدتا واقعا اینطوره و نمیشه این رو یه جوری حذف گروهی که شما اسمش رو گذاشتید مستمندترین مستمندان دونست از صحنه شهرهایی که داشت مدرن میشد یا در نهایت میشه گفت مدرن جلوه داده میشد، آیا یه بخشی از این روند حذف نیست از این عرصه؟ و دو اینکه یه ایراد یا سوال متدولوژیک دارم راجع به ماجرا، صحبت هم شد راجع به اینکه این کتاب یک جوری تاریخ از پایین محسوب میشه. با این حد از اتکا به منابع و آرشیوهای دولتی چقدر این از پایینه؟ چون در واقع ما داریم از دریچه روایت حاکمان یه سری داده هایی رو میگیریم و مطرح میکنیم، تا کجا میشه این رو واقعا از پایین
دونست؟ مرسی. خیلی ممنون. جناب پورسفر اگه ممکنه در یک دقیقه نیب جسارتا ممنون.
دوستان عزیزم بگیره از کاوه عزیز استعانت میکنن. کتاب جغرافیای نظامی رزمارا ازرستان 18-19
بگیره. 23
تا ادامه 18 جلده دیگه. 20 جلد در چند سال
من چهار جلد
یاد کنید شما حتی دهات اطراف تهران هم میگه شاید در تابستان بشود با خودمون میدرست. چرا خودی؟ چرا با خودمون رو ببشید خودمون رو محدود میگه یه سه برورا میکنیم؟ کدوم یکی از جاده های زمان رضا شاه ساخته شده؟ لطف بفرمایید بگید. جاده چارسکی ناصرالدین شاهیه، جاده رشک مظفرالدین شاهیه، جاده آسترا به ازمیر که مظفرالدین شاهیه، جاده تبریز به تهران که مظفرالدین شاهیه، کدوم جاده؟ جاده تهران به خوزستان که لینچه، کمپانی لینچه. تنها جاده‌ای که ما داریم شمال ایرانه، اونم از رشت، اونم ببخشید از انزلی تا به سرا گنبد. کدوم جاده؟ کدوم جاده سازی شما میفهمید؟ نه اینکه نشده ها، شده، ولی این میزان نیرو رو جذب میکنه. فشار اقتصادی سنگین، بی عدالتی وحشتناک موجب توسعه حیرت انگیز فقر و فاقه شد. یکی دیگه از نشانه‌هاش حیرت انگیز تعداد افزایش تعداد خودفروشان قلعه زاهدی در سال 1308 محل بزرگی بود برای خودش. همین قلعه معروف 1308 میزان ستمگری علیه مردم و تصرف حقوق مردم بالاتر از جرفا بود. از 1300 شروع شد. من خواهش بکنم دوستان مراجعه بکنید در 14 شهریور 1300 رضا خان نامه‌ای به دولت می‌نویسه، میگه از اونجایی که مشکل همه ایران، همه مشکلات تبرستان و مازندران دارن سر اختلاف مردم و سر حاکم که قوانین سر املاک خالص است، من پیشنهاد بکنم تمام املاک خالصه مازندران رو به من اجاره بدید. روز 14 درخواست کرده، روز 16 تمام املاک خالصه رو بیش از صد خوردی روستا رو به چون اجاره دادن. نتیجهش تحسن صدها نفر از روستاییان ساری در تلگراف خانه ساری. 1300 این. نریم چرا جاهای دیگه. نه جاده سازی بوده ولی بخش اعظمش رو ارتش با بیگاری میگرفته از تا 1300. من خواهش بکنم به اون کتابی که به طب دستور عبدالحسین تیمورتاش فراهم شده سال 1385 چاپ شده، هیئت آور سال 1310 در ایران کارخونه‌ای وجود نداره. آماری که خواسته از شهرهای مختلف و فرمانداری‌های مختلف هیئت آور از اینکه وجود نداره. از 1310 تا 1320 حدود 290 کارخونه است. چند نفر رو در بر میگیره؟ ما جمعیت شهرنشین ما 21% بوده نسبت به زمان رضا شاه 1% اضافه شده. 1% پس کارگر کارخونه یک به اون معنای شما میفرمایید مال جنوب ایران بود. بیشتر ببخشید.
خیلی ممنون. با آخرین نظرم اگه اجازه بدیم بشنویم. خیلی خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
ببینید چون ما شواهد، من یه جور سوال مطرح می‌کنم از آقای مارتین دیگه. ببینید چون ما شواهدی داریم توی تاریخ که مستمندسازی فقیرسازی به عنوان یه ابزار کنترل اجتماعی استفاده میشه، مثل محروم کردن یهودی‌ها از بستن قرارداد تو قرون وسطا یا اون حکومت‌هایی که به هر جلو تصرف می‌کردن اون مردم اون بومی رو محروم می‌کردن از دارایی‌هاشون، از درآمدزایی. ببینید من در مقام مقایسه پهلوی با الان و دوران قبلش قاجاریه می‌کنم به این فکر کنید. آیا دوره پهلوی و به خصوص رضا شاه دوره‌ای بود که از ابزار فقیرسازی برای کنترل اجتماعی به خود استفاده می‌شه؟ این نکته جایی مهم میشه که ما فکر کنیم که آیا اونجا واقعاً خیزی برداشته شد در توان خودش برای رفع مستمندی. البته خب من که میشینم یه جا واسه خودم دارم جای دربسته فکر میکنم اگه بیه محروم یک آدم گرسنه غذا بدم به معنای هست بشه، ولی به هر حال اینجوری فکر نمیکنه. اون میگه خب الان غذا رو بخور، ما میخوایم اینجوری میخوام برای ازش باز کنم. نمیشه هر سیر کردن هر گرسنه رو هست اون گرسنه، چون طرفی که گرسنه نباشه اینجور فکر میکنه. کسی که تو روستا زندگی نکرده فکر میکنه روستا جای خیلی احساسی و پرطراوتیه، ولی کسی که تو روستا زندگی میکنه واقعا با درد و رنج روستا زندگی کردن آشناست، متنفر از روستایی بودن. خب من میخوام بگم آیا رضا شاه واقعا تعمدی داشته در فقیرسازی مردم؟ اون حکومت تعمدی داشته واسه کنترل اجتماعی از روی فقیرسازی مردم مشابه همین 5 6 سال اخیری که به خصوص داریم تو ایران داریم زندگی میکنیم، یا مثال هایی که زدم تو تاریخ، یا نه اصلا اینجوری نبوده، واقعا خیزی بوده.
خیلی ممنون.
واقعا اگه این سوال جواب بدیم ممنون.
خیلی ممنون. آقای ماجد خیلی کوتاه.
بله من کوتاه تو نیم ساعت همه اینا رو جواب بدم. عرض کنم ببینید چرا خیز؟ بحث مفصلیه، هم در نفیش هم در تاییدش میشه شواهدی آورد. بذارید من در تاییدش بگم. همه ما شب میریم خونه، هیچ بی خانمان و چی و چی هم نداریم، به شامی هم بالاخره میخوریم. به فصل فکر کنم 9 اشاره بکنیم. دیماه 200 به تدریج گدا و متکدی و ولگرد و چی و چی میرن نوانخانه مشهد، اول اردیبهشت هم بیرونشون میکنم، اول اردیبهشت 1119. در هفته اولی که اینا میرن، یعنی حامل زیست بیرون از دهدهی بودن تو خیابان، از حیث سوز سرما، از حیث بیماریایی که حمل میکردن، از حیث گرسنگی، مرگ و میر تو اون تعداد اگر اشتباه نکنم 8 نفر بود. به آخرین دوره 10 روزه‌ای که گزارش دکتر اعتمادی پزشکی که گاهی اوقات می اومده اونجا چیز میکرده رجوع میکنیم، مرگ و میر در عرض یه دوره فکر کنم 90 روزه 80 روزه همچین چیزی به هفته‌ای به 10 روزی 1-2 تا میرسه. بدونیم داریم در مورد کیا صحبت میکنیم. در این حال همزمان البته که کما اینکه من تو این کتاب سعی کردم فرمولش بکنم مستند به انواع اسناد که یکی از اهداف کاهش تردد آنچه که متکدیان و ولگردان نامیده می شدند در سطح شهر و کاهش ترددشون بین شهرها بوده. اینا دوتا واقعیت همزمانه. برای همین هم هست تو نوانخانه کسی که میره تو خیلی از موارد دست به فرار میزنه. گزارش های فرار زیاد داریم. چرا یه جایی فرار میکنیم؟ چون ازش ناراضی هستیم. اگر بمونیم توش از سوز سرما، از گرسنگی بیپایان یک کوچولو رها هستیم، اما از آزادی در خیابان، از آبروی پیشاپیش ناچیز در جمع آشنایان محروم میشیم. اگر بریم بیرون اون بیابرویی توی نوانخانه اتفاق نمیفته برامون، اما سرما میاد. این واقعیت های متناقض وقتی تو منطق میخوایم ازشون حرف بزنیم، تو منطق که نمیشه دو چیز همزمان، هم سیاه باشه هم سفید باشه، ولی تو دنیای واقع مجموعی از تناقض ها وجود داره. این تناقض که ببینیم خیز بود یا خیز نبود، تناقض دنیای بیرون هستش. اما خیلی فوکویی فکر نکنیم. بریم تو فوکو، از نوانخانه به بیمارستان، از بیمارستان اون استدلالا رو حتی به کتاب فروشی و چی و چی هم رسوندن. نه، اونقدر اونطوری فکر نکنیم. یه مقدار به خود مستمندان بیاندیشیم چه بسا دقیق تر باشه. نکته ای که دوستمون گفت، آقای نوری هم پیشتر به زبان دیگه اشاره کرده بودن، نکته درستیه. من هم در کتاب قبلی کوچ در پی کارونا، هم در این کتاب عاجز از نهایتاً حل و فصل کردن مفهومی این چیستی مستمندان بودم. انقدر که تو دنیای تجربی تنوع و مصادیق اینها زیاده، من تا به این لحظه نتونستم، و البته ضد تئوری نیستم، به تئوریم از 1840 از منهیو بگیریم بیایم تو تاریخ انگلستان تا امروز حجم عظیمی از منابع فقیر روسبی فلان فلان، اما در مفهوم سازیش تا این لحظه ناتوان بودم. فکرم نمی کنم از این به بعد این میزان از عجز کمتر بشه. احتمالا این مشکل بعدها هم اگر من این مطالعات رو ادامه بدم که میدم با من همراه خواهد بود. چقدر خوبه ایده بذاریم وسط برای حل کردنش. یه نکته کوچیکم بگم، دوستمون در مورد مطبوعات سخنی گفت. به نظر من خیلی یک حقیقتی رو به شیوه افراطی پررنگ اغراق‌آمیز گفتن. بخش زیادی از شناخت تاریخ معاصر ما به لطف مورخان روی دوش داده‌های به شکل‌های مختلف برآمده از مطبوعات هستش. مطبوعات توی جنگ و گریزن کدوم مطبوعه، کدوم سردبیر، کدوم نویسنده، آره نمیدونم یکیشون دولتی، یکیشون حکومتی، یکیشون مبارزه، صبح یه جور می نویسه، شب یه جور می نویسه، این روزنامه ها سانسور میشن، این بجایه 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 پدیده بجایه، الان گیج شدیم آقا یه روزنامه‌ای در دهه فلان هستش تا ده دوازده تا میبینی این به جای اون، اون به جای اون، اون به جای آرشیویستا گیت شدن، چی مال کیه، چی الاخر. بنابراین روابط پیچیده قدرت بین مطبوعات و در حقیقت حاکمیت ها رو چنان ساده نکنیم که هر آنچه مطبوعات میگن ولو کیهان شریعت مداری مطلقا حامل چیزه. اینو اضافه بکنم، بعد شما باید ازشون وقت بگیرید، نه من. اینو اضافه بکنم، اما نه در همه حوزه های تاریخ نگاری، تو یه سری حوزه های محدود به عنوان فرضیه مطرح میکنم. استنباط من اینه توی این قلم رو، این رو انقدر به وفور دیدم، نکته‌ای که میخوام بگم رو، که برام درست یا غلط تبدیل به یه اعتقاد شد. داده های مطبوعات، یک، دو، طرف مقابل کلام کلانتر، شهردار، بخشدار، کت خدا، رئیس نوانخانه، وزیر کشور، صحت و سقم و عمق و ژرفا و گستره و تنوعشون اصلا با هم قابل مقایسه نیست. یعنی اگر چنین مطالعه این موضوع رو، منظورم این کتاب نیست، این موضوع رو ما در آینه مطبوعات ببینیم، به گمان من یه تاریخی ازش نوشته میشه، در آینه اسناد اداری ببینیم یه چیز دیگه نوشته میشه، و من استنباطم اینه اون اسناد اداری پیچیدگی های قضیه رو بیشتر بازتاب میدن تا مطبوعات. اما این حرف رو نمیشه به همه جا تعمیم داد. من یقین دارم تو خیلی از زمینه ها، خیلی از زمینه، یه تعداد محدودش که میدونم، یه موردش رو میگم، بسیاری از نقشه ها، آنچه که تکنوکرات ها در سر دارن که هرگز هم اتفاق نیفتاده، نتونست، کماکان نخست وزیر نمونده، کماکان وزیر نمونده یا مونده نتونسته پروژهش رو اجرا بکنه، ما رد اونها رو در مطبوعات باید بزنیم. مطبوعاتن که یه جور آنچه قراره اتفاق بیفته رو گاهی اوقات پیشاپیش به ما میدن. بنابراین از مطبوعات کاربردهای فراوانی میشه دید توی این کار هم، که من روی مطبوعات زیاد کار نکردم. اگر کار میکردم به سهم مطبوعات فکر میکنم به قنای بحث ها اضافه میشد. من متاسفانه چنین مسیری رو همجور که آقای نوری به درستی گفتن نرفتم. آخرین نکته مسئله تاریخ از پایین. تاریخ از پایین فقط و فقط در گروه این نیست که گزاره ها رو پایین گفته باشه. سدلی گدا و منظورم کلن اینو گفته باشن. خب تاریخ از پایین نوعی تاریخ نگاری است که میخواد نقش پایینی ها رو در تغییرات نشون بده، به ویژه اگر کشور کشور ما باشه با این نظام آرشیوی، این اطلاعات، میزان رشد سواد رو تو 100 سال گذشته ببینید، اون پایینی ها درد داشتن، رنج داشتن، در بهترین حالت فریاد کردن، فریادم فریاد صوته، این که اگر ضبط نشه تموم میشه، رو کاغذ کمتر میومده، اونگاه که رو کاغذ میومده پای دیوان سالاران در بین بوده، پای اون بالایی ها در بین بوده. ما تا حد بسیار زیادی محکومیم. اگر میخواییم صدای پایینی ها رو بشنویم، از حلقوم بالایی ها بشنویم، محکومیم. کسانی که رجوع به اسنادی از این نوع رو در واقع تمام و کمال صدای بالایی ها میدونن، فقط و فقط به این خاطره که دستی در تاریخ نگاری اسنادی ندارن، که اگه داشتن میدیدن حرفشون بسیار درسته و ما محکومیم که چنین بکنیم. حرفم تمام شد.
خیلی ممنونم آقای ماجود. من
فقط یه نکته کوچیک در مورد جاده ها و راه های شوسته، آقای پورسفر، اصلا با شما موافق نیستم.
بله
انوارم در مجلس هفتم همین رو به داور گفت، داور به شدت مخالفت کرد. من با داورم.
بله، یه پرسشی چون از آقای نوری مستقیما شده بود، من دیدم دوستان دیگری الان پرسش دارن، ولی متاسفانه چون ما بیش از تقریبا بوده یک ساعت بیشتر از اون قرار مقررمون گذشتیم از زمان، و بنابراین دیگه این سخنان پایانی آقای نوری رو میشنویم. اگر باز موضوعی هست پس از جلسه میتونیم گروجوش گفتگو کنیم خارج از شکل جلسه. بفهم
ظاهرا سوال پرسیدن، در واقع اعتراض کردن برای اینکه روزنامه نمیتونه سند تاریخی باشه. آقای مرجو فکر میکنم توضیحات مفصلی که دادن کفایت میکنه. من یکی دو نکته کوچیک فقط اضافه میکنم. این هستش که اولا در روزنامه ها شما با یک ترتیب زمانی روبرو هستید که برای انسجام متنی که می‌نویسید بسیار ارزشمنده، و دومی که شما بعضی از اسنادی که مثلا از وزارت داخله صادر می‌شده در مطبوعات اون دوران منتشر شده، اما اصل سند از بین رفته، شما میتونید از اونها استفاده کنید. اما نکته‌ای که گفتن راجع به این که مثلا در یک دوره دیکتاتوری از روزنامه هاش نمیشه به اعتماد کرد به این روزنامه، اون حرف هم کاملا درسته، ولی اون کار مورخ هستش که چطور بتونه از این اسناد استفاده کنه. در مقام مقایسه و تطبیقی که اون اسناد با در واقع این گزارش های مطبوعاتی با اسناد تاریخی دارن، با خاطرات دارن، اینها رو در کنار هم میذاره و در واقع از مطبوعات استفاده کنه، هیچ چیزی رو در بس نمیپذیم.
خیلی ممنونم از شما دوستان که این زمان طولانی رو حوصله کردید. شب خوبی آرزو می‌کنم. همچنین از آقای متشکرم که لطف کردید.
آقای باید میدونیم ممنون شما هم به استادی در حق من ادا کردید برخی از نکات دستی کن بیانید خیلی خیلی سپاس کنم آقای نوری عزیز خیلی خیلی ممنون
ببخشید
من شما نمیبخشیدم اگر این حرفا نمیزدید